هسته‌ای آن بر روی آب‌های خلیج مکزیک 11 تن از کارکنان بریتیش پترولیوم جان سپردند و 4 میلیون بشکه نفت به سطح آب‌های خلیج ریخت و آن را آلوده کرد. بریتیش پترولیوم تاکنون مبلغ 42 میلیارد دلار بابت زیان‌های وارد شده بر اثر این حادثه و غرامت به بازماندگان کشته شدگان پرداخت کرده است. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیکای جهان امروز از کلیساهای تحت نظر خود خواست افراد همجنسگرا را به حال خود واگذارند. به گزارش شبکه CNN پاپ گفته کلیساهای کاتولیک می توانند نظرات مخالف خود را با همجنسگرایان مطرح کنند ولی نباید به دخالت در امور آنان و به ویژه در امور روحانی آنها بپردازند. پاپ فرانسیس که به عنوان یک پاپ تقریبا لیبرال تلقی می شود در ماه جولای نیز گفته بود او قادر به قضاوت درباره مسائل همجنسگرایان نیست. پاپ امروز در گفتگویی که با او توسط یک نشریه کاتولیک انجام گرفته و در آن واحد به چند زبان مختلف ترجمه و در 16 کشور پخش شده گفته زنان باید نقش مهمی در تصمیم گیری های کلیساهای کاتولیک ایفا کنند. به گزارش این نشریه پاپ چیزی برخلاف دکترین های کلیساهای کاتولیک نگفته ولی راه های مقابله با این نظرات را تشریح کرده و جمله درباره رهبران کلیسا گفت این کشیش ها باید بیش از آن که مأموران شبیه مأموران دولتی باشند رهبران الهی باشند که در زبان کلیسا از آنان به عنوان پاستور یاد می شود. بخش بعدی خبر از ساعت 4 بعد از ظهر آگاهی شما عزیزان خواهد رسید. با ما همراه باشید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند درود بر شما، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و یا به razhavaniyazha.com که افزون بر برنامه‌های رادیویی برنامه‌های تلویزیونی رو هم تقدیم حضورتون میکنه و یا اگر به وبسایت خود من hulakui.com سری بزنید و روی رازها و نیازها کلیک کنید بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته رو با عنوان و یا محتوا خواهید شنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید و ممنون از وقتی که به من دادین. آقای دکتر، من مشکلم در رابطه با خودم و همسرم هست. ما حدود 7 ساله که ازدواج کردیم و من 33 سالمه، همسرم 36 سال. بعد رابطه قبل ازدواجمون خیلی قرائتی بود، به طوری که ما تقریبا 3 سال همدیگه رو میشناختیم، ولی توی این 3 سال، خب 2 سال اولش من یه شهر دیگه بودم، ایشون یه شهر دیگه، هر دو درس میخوندیم، بعدش گاهی فقط همدیگه رو میدیدیم. بعد من همون اول که با هم آشنا شدیم یه جورایی مثلا، خب ایشون آدم درس خونه بود، البته خود من هم هر دوتا همون دانشگاه خیلی خوب درس خوندیم، ولی خب نمیدونم، حالا یه جورایی جذبش میشدم و بعد یه مدت گفتم خب چرا با هم ازدواج نمی کنیم، من تو همه چیمون به هم میاد. ایشون گفت نه، من فعلا اصلا قصد ازدواج ندارم و به هر حال خانوادم مخالفت میکنن مذهبی هستن از این صحبت ها. به هر حال این رابطه دیگه تقریبا همون حالت یه دوستی گاه و بیگاه پیدا کرد که من بیشتر دیگه وقتی برای مقطع فوق رفتم تهران بیشتر گاهی میدیدمشون و گاهی میرفتم خونه شون. ایشون به من درس میداد بیشتر در اون حدی اصلا کمک هم میکرد تو پروژه هم و اینا. بعد یه مدت مثلا حتی گاهی من راجع به خواستگارام هم باشون صحبت میکردم، اما بعد یه مدت و هم پیشنهاد ازدواج داد و منم فورا قبول کردم و تقریبا میشه گفت یه رابطه بی مطالعه که خب همش واقعا تخته خودم بود و خیلی هول هولکی اینها ازدواج کردیم. اونجا از همون اولش ما با هم اختلاف پیدا کردیم، یعنی با وقت این که من میدونم سمت خانوادهشون مذهبیه، شب عقدمون به هر حال رفتارهایی میدیدم از خانوادهشون که خب انتظار داشتم درست مذهبی بودن ولی حداقل یه خوشایندی نشون بدن، یه ارتباط گرمی بسیار سرد و خلاصه خیلی تو ذوقم خود. ایشون هم رفتارش یکم تون بود، حتی مثلا بعد عقدمون هم وای نفس سری خانوادش رو برد، یعنی خلاصه یه کارایی رو شاید بگم کوچیک نمیدونم یا هر چی، ولی تو ذوق من خود و اینکه رفتارش با مثلا خانم ها تو جمع و اینا، یعنی یه مقدار گرم گرفتن و
نه بذار سبت من اولا نفهمیدم این جا به جایی بود. ایشون فکر میکنین خانوادشون با ازدواج شما مخالف بودن و چرا؟
خانوادهشون طوری که من از ایشون شنیدم مخالف نبودن، اتفاقا مثلا گفتن که باورش به این که گفتن خب حالا تو دیگه یکی برای خودت پیدا کردی و الان به هر حال مثلا 28-9 سالته خب باشه مثلا ازدواج، یعنی مخالف نبودن. ولی شب عقد ما طوری مثلا رفتارشون سرد بود فوق العاده که مثلا شاید خب خود من فکر کردم چرا، خب اینا که قبل ازدواج ما هم دیگر رو سه بار دیده بودیم نشون نداده بودن که مخالفن یا چی، ولی خب به هر حال خوب نبود، یعنی شب عقد ما بد شروع شد.
نه آخه من باز هنوز نفهمیدم عزیز، نه صبر کنید آخه، برای که اینا موضوع مهمی. چرا بد شروع، چرا اینا همینن یا مخالفتی داشتند؟ شما که میگید قبلا هم چیزی نبوده، بعدم ایشون مسئله است، حالا خانوادهش بودن، ایشون بعد از عقد پاشته رفته اصلا، یعنی گویی اتفاقی نیفتاده؟
بله آقای دکتر، از مثلا من میگم سرد، یعنی این که مثلا نمیدونم انگار یه گوشی فقط گرفته بودن نشسته بودن، انگار فقط مهمون بودن یا اومده بودن و مهمونی غریبه، منظورم اینه.
حالا خودشون رفتارش نه سرد بود اشکالی نداره یا حداقل خیلی مهم نیست، ولی خود اون آقا پسر چرا اینقدر یخ و بی‌معنی بوده که شوهر شما سلام آقا، یعنی چی بعد از عقد ول کنه بره؟ یعنی هیچی نشده؟ من میخواد اونو نفهمیدم.
بله ایشون سبب عقد البته بیشتر از اون که مثلا یخ باشه، خانواده‌اش خیلی یخ بودن، خودش نه، خودش بیشتر مثلا نمیدونم، یعنی رفتارش مثلا با خانم دوستاش یا مثلا خیلی گنگ گرفتم با اونها. من هم شب عقدم بهش تذکر دادم، گفت به تو رفتی نداره، من رفتارم درسته، یعنی اینطوری بود. و بعدم خانوادهش رو بعد این که مراسم تموم شد یعنی خدافزی کردن رفتن و من اصلا واقعا دیگه موندم، یعنی با این اصلا حتی مثلا بگه خب شما کاری دارین کمک از دست ما برمیاد و
هیچی، همینجوری گذاشت رفت. خونه عقد عقد خونه کی بود؟ خونه شما بود؟
ما بود بله.
چقدر بله. مهمون داشتی؟
حدود 60-70 نفر.
آیا این فقط احساس شما بود که اونا سرد بودن یا بقیه هم همین نظر رو داشتن؟
بقیه از فامیلا خب مثلا چند تایشون بعدها گفتم ما خودمون میشب این احساس رو داشتیم من و خانواده، ولی بعدها مثلا گفتن که خب خیلی هم دلشون بخواد. حالا از این صحبت
نه نه سب کنید عزیز، هنوز مونده جان. شما من بگید که شب عقدتون ایشون با خانمایی از فامیل آشناهن اگر به حساب شما گرم میگرفتن، شما برای چی ناراحت شدید و به ایشون تذکر دادید؟
خب نمیدونم آقای دوست، شاید خودش قبلا در من این حساسیت رو به وجود آورده بود.
من کاری ندارم، یعنی چی او ایشون ده و شما که اصلا مثل که هیچ گناهی توی ماجرا نداری.
چرا آقا
یعنی چی من... نمیخوام اینم شب عقد شما فکر کردید که این آقا با خانمای دیگه در ارتباطه؟
نه اصلا.
خب پس برای چی تذکر دارید و چی ناراحت شدی؟
به خاطر اینکه قبل اینکه ما یعنی میرفتیم بیرون با هم، یکی خانم یکی از دوستاش خب خیلی تماس میگرفت با همسر من و نه فقط اون، همسرش هم دو تای با هم و همسر من مثلا یه جوری از ایشون تعریف میکرد که من فکر میکردم خب حالا یه پسر مجرده، خب اشکال نداره بذار اینجوری تعریف کنه. مثلا به یه نحوی میگفت که فوق‌العاده مثلا خوشگله و اله و بله و مثلا رقصش اینه و هیکلش اونه و مثلا همسر مثلا دوست من خب به خاطر قیافه فقط اینو که ساله بگذاریم که مثلا دوزار عقل نداره. بعد من از حرفش ناراحت می شدم که در مورد مثلا همسر دوستش اینطوری صحبت می کنه، ولی پیش خودم می گفتم خب یه پسر مجرد حالا کم کم آشنا میشه با این که چون قبلا هم می گفت دوست دختری نداشت،
یعنی نظرشو نگه اگر با شما آشنا شد ای فکر می کنه یه دختری زیباست نگه زیباست.
نه به یه لحن خوبی نمی گفتن آقای دکتر، شاید هم من اصلا نمیگم، من مطمئنم یعنی الان بعد چند سال مرور میکنم و برمیگردم میبینم که خب اشتباه کردم که به قول معروف اون شب اون برخورد کردم، اصلا خیلی اشتباه و خام بوده، اصلا چرا به ایشون تذکر دادم؟ خب میذاشتم فرداش حداقل یکم مثبت‌تر با هم صحبت میکردیم، ولی خب برخورد من که خام بود برخورد ایشون هم خام بود، یعنی مثلا من آروم نکرد، فقط من گفتم چرا این جوری گرم گرفتی و اینجوری صحبت میکنی؟ مثلا خب برگشت و من گفت به تو رفتی نداره، تو غلط دیدی، اصلا اشتباه دیدی، حالا می کاری نکن بهش بر بخوره یا بهشون بر بخوره و اینها. یعنی به این صورت هر دوتامون آدم های خامه، میتونم بگم نادانی بودیم و رفتارمون با هم دیگه اصلا خوب نبود و همون شب خب تو ذهن من خورد و ایشون هم که گذاشت رفت و فرداش به قول معروف با گریه زاری این زندگی شروع شد، یعنی نه زندگی همین ارتباطمون، و من همون فرداش باز هم یه اشتباه دیگه گفتم، من خیلی پشیمونم از این ازدواج، همون دیشب خورده تو ذوقم، و ایشون هم باز به جایی که خب مثلا یکم منو آروم کنه گفتش که خب یعنی چی تو احتمالا یه آدم حسود بیچاره ای که به زنهای دیگه حسودی میکنی یا حتما نمیدونم مشکل داری یا از این حرفا، خب این خیلی خوشگله دیگه همه میدونن. بعد یعنی اینطوری ارتباط ما شروع شده آقای دکتر، و بعدش یعنی از همون اول با اینکه ای کاش من جدا بشم و اینها شروع شد، و بعد اون هم همسر من شاید بگم از همون روبه اول شروع کرد به تعریف کردن از خانمهای دیگه، و تعریف کردنش خیلی بد بود، حتی مثلا برنامه تلویزیون نگاه میکردیم به یه لحن بدی تعریف میکرد از اندام خانوم ها، مثلا میرفتیم خونه خاله عمه مشکل از خونه هر کس که میرفتیم مثلا میگفت که این زنه به سر شوهرش خیلی زیادیه، یا مثلا فلانی اینقدر خوشگله مثلا شوهرش عجب شانسی آورده، بعد به لحن خیلی بد میگفت، و من اول مثلا فقط گریه میکردم، بعد اصلا عملی نشون نمیدادم، بعد یه مدت دیگه مثلا بهش میگفتم، میگفت که نه تو کاملا اشتباه فهمیدی حرف منو، بعد و فقط هم این نبود، از قیافه من خیلی ایراد میگرفت، مثلا همینجوری که نشسته بودیم داشتیم فیلم نگاه میکردیم من میگفت که تو چرا قدت انقدر کوتاه مونده، بعد خب من ناراحت میشم، یا مثلا میگفتش که من فکر میکنم زن اصلا سبزه باشه یه چیز دیگه است، زن سفید یه جوری از این صحبت ها، یعنی صحبت ها خیلی بچگانه، و بعد
نه بیا بچگانه نیست از زن ها بچه، صحبت های بیمارگون است. روی خط باشید بذارید پیمار بشم یعنی چی. بعدم بعد از این که دیده شما ناراحتید که نباید این حرفا رو ادامه میداد، لطفا روی خط بشم و رجوان بابا باشید.
نمایش کمدی هتل، داستان یه خانم پولدار که به عشق خوانندگی به لس آنجلس اومده و به تور دو تا شارلاتان می‌خوره.
خوانندگی از کجا باید شروع کنم؟
معلومه دست به جیب.
هتل با شرکت مایکل، پریسا آقایی و شاهین جامعی.
آخه جواب دلم رو چی بدم؟
جواب ولش بذار بره رو پیغامگیر.
22 سپتامبر ویلشر ایبل تئاتر، 818-644-7144-08.
هتل اتاق چکین.
تو حالا شده راستش رو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر، جز بزنی و به همه بگی
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پرومیس با تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
من که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها، و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیز در گلندل و کارزانو.
818-507-09-09 privilegeclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پوستش چه شاداب شده، چهرش چه زیبا شده.
بهت میاد
چرا همه میرن
رولینگ.
I just love it.
شما چطور؟
رامین آریان بفرمایید.
بهت تبریک میگم، ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوزری و مکس توهیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می‌دانند. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
مرسدس بنز آف آنهایم.
شب صحبت قدیمت دان که بعد از روزگار ما، بسی گردش کند گردون، بسی لیل و نهار آرد. روزگار ما، برنامه از شهرزاد اردلان، پنجشنبه ها 7 تا 9 بعد از ظهر.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا هنوز به دنبال اتومبیل های جدید مرسدس بنز با ارزش فراوان و سرویس برتر هستید؟ اتومبیل های جدید 2014 در نمایشگاه مدرن و جدید ما در مرسدس بنز انسینو موجود می باشد. با من انوش با شماره 1-800-GO-MERCEDES 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هست.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
مجدد. سلام. بذار ازتون یه سوال کنم. این حوادث تو ایران اتفاق افتاد، شما الان از ایران تلفن کنید یا خارج از ایرانی؟
از خارج از ایران.
چه مدتی است از ایران خارج شدید؟
حدود یک ساله.
خب این شما کار درستون به کجا رسیده هر دو؟
آی دکتر، من واقعیتش تو دوره لیسانس زیاد آدم موفقی نبودم. هر دوتامون ما مهندسی مکانیک خوندیم، بعد من به خاطر هم دوره فوق رو هم خوندم، ولی مثلا زیاد علاقه نداشتم خیلی که ادامه بدم و ترجیح میدادم اگر اومدیم اینجا ارتباطمون خوب شد بچه دار بشیم. اما خب این ارتباط خیلی بدتر شده. اما همسرم پذیرش گرفته و داره درس میخونه.
برای چه رشته ای و برای چه چیزی؟ پی اچ دیش؟
بله بله، برای پی اچ دیش. بله.
الان سال چندم هستن؟ ایشون سال اوله پس هنوز.
بله سال اول.
ولی ایشون که فوق لیسانس نداره، یه دوره 4-5 ساله اینجا داره.
نه ایشون هم فوق لیسانس داره، هر دو تامون فوق داشتیم.
خب چقدر طول میکشه تا دکتراشون رو بگیرن؟
حدود 4 سال.
خب حالا چه خبر است بینتون عزیز؟
آن دکتر، واقعیتش من این مسئله که بین ما پیش اومد، من خب وقتی به همسرم اعتراض میکردم همیشه من رو تخصی کار میدونست و میگفت تو چون اعتماد به نفست کمه. خب من واقعا یادنی هستم که فکر میکنم اعتماد به نفستم کم.
نه سب کنید. اگر شما از اندام و هیکل و صورت مردای دیگه تعریف میکردیشون باش راحت بود؟
من چند باری پیش اومده بود، ولی من هر کار میکردم که مثلا بتونم مثل خودش یه بار با خودش رفتار کنم و به سنجام نمیتونستم. و ولی چند بار پیش اومده بود همون با حالت عادی تعریف میکردم و اصلا براش مهم نبود، بیش از طول نشون نمیداد. حتی مثلا من دیگه به حد ناراحت میشدم که فکر میکردم دیگه کلا ایشون اصلا من براش مهم نیستم که هر چی هم باشه مثلا عکس العمل نشون نمیده. بعدم که حدود 2 سالی از زندگیمون گذشت، من با گریه و دعوا و داد و بیداد و اینها دیگه این حرفا رو گذاشت کنار. ولی آقای دکتر، حالا میخوام یه سوال از شما بپرسم که آیا مشکل خود منه یا ایشونه که دیگه این چیزهایی که گفته، من نسبت به زنها فوق‌العاده حساس شدم، طوری که مثلا دائما دارم قیافه خودم رو با اونا مقایسه میکنم و چون دائما احساس میکنم که از لحاظ همسرم آدم زیبایی به نظر نمیام، بعد این یه حالت خیلی بد تدافعی توی من ایجاد کرده. با وقت این که دیگه چند سال همسر من نمیگه، احساس کن خوب باشه نگه ولی حواسش هست به بقیه. از وقتی هم که اومدی خارج از کشور دیگه هیچ وقت مثلا بهش نگفتم حواست هست خانومی یا نیست یا فلان یا اینها، ولی خب نمیدونم.
نه خب حالا گرفتاری شما من ببینید عزیز، اولا برداشت این که من و شما فکر کنیم قرار از همه بهتر باشیم که خب نه تنها واقع بینان نیست، یه ذره تون باشه بیمارگونه است.
بله.
یعنی شما دوم این که شما این فرض رو که در دنیای امروز که آدم ها همدیگر رو میبینن، هیچ کسی که با شما ازدواج میکنه یا با هر کی ازدواج کنه اصلا نبینه دیگری زیباست یا خوشتیپه، خب اونم غیر واقع بینان است. این که ایشون نسب کنه، ایشون به طریقی که بیان میکردن غلط و اشتباه بود، ولی اگر ایشون این رو متوقف کردن و دیگه نمیگن، یک ایشون دیگه کارش درسته. دوم شما الان باز حرف خب الان خیلی ساده، شما معلومه از زنهای دیگه ممکنه زیباتر نباشید، از یه ده زیباتر از یه نیستید، ایشون هم شما رو در یه حدی از زیبایی میبینه ولی نه اونقدر که برقیا رو زیبا میبینه. واقعیتی است که شما هم راجع به ایشون دارید دیگه، هم که بیان نمیکنن دیگه، این بازی چیه؟
خب آقای دکتر همین، من میخواستم برای خودم این روشن بشه که آیا مثلا یه زن به هر حال، من از این ناحیه مطمئنم تو دنیا یه سری از من زیباتن یه سری کمتر زیبا هستن، این که مشخص، ولی این که مثلا میگم خب ای کاش یه نفر رو انتخاب میکردن که از لحاظش حداقل مثلا زیباتر به نظر میومدن، که این اینجوری فکر نمیکرد، چون مثلا از زیبایی من اصلا تعریف هیچ وقت نمیگه، یعنی من
خب نه قبول، من اصلا متوجه هستم حرفتونم از یه جهاتی درست است، آدم ها باید همدیگر رو به نوعی که براشون در حد خودشون ممکنه اون زیبایی رو داشته باشن بهش نگاه کنن، حرف یه ذره معنی دارم هست، برای که آدم ها باید حد و سطح خودشون رو بدونن، به بیان دیگه در همون حدی که معمول و مرسومه و خانواده و خودشون رو بقیه میخورند باید با آدم ها ازدواج کنن، یکی از اونام جنبه زیبایی، اما اینکه شما بیایید موضوع زندگیتون رو دور اون بچرخونید و به خاطرش رنج ببرید به خاطر یه واقعیتی که هست، یک شما یه زنی هستید از یه ده زیباتر از یه ده نه، و دوم ایشون یه دیگرانی رو از شما زیباتر میبینن، اعتراض شما به ایشون این است که تو چرا با کسی ازدواج کردی که زیبایی کافی رو از نظر تو نداره، ولی ایشون میتونه اصلا همچی حدی رو قبول نشه، هنوزم باز نگاه کنه، و دوم این که اگر تأثیر خاصی تو زندگیتون نداره، خب مثل من و شما است که پسری داریم درس میخونه یا نمیخونه، پشت میده یا نمیده، دیگه با اینا که میشه صبح تا غروب جنگید، ما که قرار نیست. ببینید اونجایی که شما انتظار دارید یه جنبه استثنایی منحصر به فرد پیدا کنید در یه حدی درسته که همسر شما با کس دیگه در رابطه و ارتباط نباشه و همین، ولی اینکه شما معتقد باشید که من رو تو باید زیباترین ببینی، خب اون اصلا انتظار درستی نیست و غیر واقع بینه است. اینکه اون قرار این موضوع براش مهم نباشه، خب اون یه جنبه است، ولی این که در گذشته این همه حساسیت داشته شما فکر با این همچنان در ذهنش هست، مادام که آدم در ذهنش چیزی هست به خاطرش مسئولیتی در بیرون پیدا نمی کنه. ولی اگر موضوع شما تو زندگیران همینه، خب شما اید که به این موضوع گیر دارید و گرفتارید و برخلاف نظرتون سابقه دارید، علتش هم این است که دو چیز، یکی این که این شمایید که شب عقلون بازی رو در آوردید که ما در می آوردید، و دوم این که شمایید که بی خودی هم چه ازدواجی رو انداختید، یعنی این شما بودید که اصلا به او گفتید، اون هم کشته کنار بعد از یه مدتی، او هم به دلایلی آمده جلو، و حالا اگر شما بشینید باش راجع به این موضوع حرف بزنید، فکر کنید بحث ایشون با شما چیه، یعنی چی میگن به شما، بشینید بگید یه ساعت، یک ساعت نه کم، من میخوام راجع به ماجرای زیبایی و اهمیتش و نگاهی که تو میکردی و میکنی و حرفایی که میذاری نمیذاری، نه به عنوان گله و شکایت، برای که واقعا بدونم کی هستی چی هستی کجا ایستادی، فکر کنید یک هرگز این کارو کردید یا نه، دو یعنی الان ایشون چه حس و احساس و فکری داره، و دوم احتمالا اگر نکردید چی میگه ایشون.
تو ایران چند بار پیش اومده بود نه اینطوری مستقیم صحبت کنیم، تو مثلا بیشتر تو دعوا، من حتی بهش میگفتم تو الان میتونی اگر واقعا از زیبایی من برای تو ارضا کننده، زیبایی یه چیز سلیقه یا نسبیه و حتی اگر الان هم پشیمون شدی هیچ اشکالی وجود نداره، یعنی میتونیم ما مثلا جدا بشیم تحت تا این حد. بعد فقط به من میگفت حرف چرت و پرت میزنی، یعنی حاضر نبود مثلا تو این مورد حرف بزنی، یا میگفت تو حرف من اشتباه میفهمی. میگفتم خب آخه این چیزی که گفتی، آخه خب کدوم زنی مثلا میتونه این چیزی که
نه باز رفتی سراغ اون که کدوم زنی، آخه شما چی میگید عزیز؟ نه شما باید بهش بگید تو توضیح بده برای که کدوم زنی، هیچ بگید عفت خانم و عصمت خانم، حالا چه هاشون کنید؟ نه ببینید بحثاتون من نمیدونم، شما دو تا آدمی که تحصیلاتی دارید تو قاعدتا قرار منطقی یا معقول نگاه کنید، چقدر انفجارات احساسی میزنه، عقل و واقعیتون رو به هم میزنه. حالا بیاد اصلا این موضوع زشتی و زیبایی رو بذاریم کنار، چه خبر است بین شما دو تا؟
ما از لحاظ دیگه معمولا از تو اکثر موارد بجز مثلا شما فکر کنید بحث در مورد سیاست و یکی دو تا مورد علمی، تو بقیه موارد تو هر چی صحبت میکنیم کارمون به دعوا میکشه، یعنی اصلا نمیتونیم با هم، خیلی برخلاف هم دیگه فکر میکنیم تو اکثر، مخصوصا موارد اجتماعی. من هر کس رو خوب میدونم، ایشون مثلا به قول خودش از لحاظ من تهوع آوره و یه جورایی تقریبا برعکس و این صحبت ها. بعد از موقعی هم که اومدیم خارج از کشور من بهش گفتم که خب حالا بیا گذشته رو بذاریم پشت سر، سعی کنیم که بیایم اصلا درست زندگی کنیم، جاهایی که چیزه بیا اصلا ایرادامون رو به هم دیگه بگیم. از این صحبت ها که گفت من اینجا دیگه درس دارم و وقت ندارم و اینها خاله زنک بازی هست و از این صحبت ها. و اینجا دیگه آقای دکتر ایشون اصلا خیلی سردتر شده نسبت به من و من هم خب چون بسیار زود ایشون عصبانی میشن و وقتی هم عصبانی میشن، یعنی هر چی که از دهنشون در میاد میگن.
چه چیزایی میگن درباره ظاهر و زیبایی شما؟
نه وقتی عصبانی میشن نه درباره ظاهر و زیبایی نه، فحش میدن، من بد دهنی هستم، خیلی بد دهن. به خاطر همین دیگه من هم یه طوری شده که آقای دکتر ما الان رابطه جنسی مون هم فوق‌العاده کم شده، یعنی شاید بگم مثلا یه ماه یا دو ماه یه بار. و خب من
اون وقت تو اون رابطه هم هیچ احساس نزدیکی میکنید یا فقط مثل دوتا غریبه که یه کار دیگه ای میکنن میکنید؟ یعنی اونجا به شما رو به هم دیگه نزدیک نمیکنه قبلش بعدش؟
نه تقریبا میتونم قبلش که تو باز تو ایران بودیم یه مقدار بهتر بودیم ماجرا، ولی الان دیگه نه اصلا. یعنی من اصلا یه طوری شده که حتی بحث اینم میخواستم ازتون بپرسم که آیا واقعا من ممکنه از لحاظ فیزیکی اصلا بیمار شده باشم، یا اینکه واقعا یه رابطه وقتی اینقدر بد باشه میتونه آدم رو به یه جایی بکشونه که دیگه هیچ کششی نداشته باشه؟
خب هم میتونه اون باشه هم میتونه، چون یه مقدار علائم افسردگی رو نشون میدید، بنابراین افسردگی میتونه تمایل رو کم کنه، ولی خب تمایل نسبت به ایشون کم کرده. حالا بذارید ازتون یه سوالی بکنم، اگر شما به ایشون بگید من میخوام جدا بشم، پاسخ ایشون چیه؟
فکر نمی کنم باور کنه، چون چند بار این تصمیم گرفتم دوباره بیخیال شدم و نشستم سر زندگی، فکر میکنه یه حرف علکی دارم.
خب باشه، حالا حرف علکی میزنی، ایشون واکنشش چیه؟
اصلا جواب نمیده، یعنی مدت هاست که اومدیم اینجا نه اصلا هندقل اینجوری نشون میده آقای دکتر، چون یه مقدار هم یه مدلیه، مثلا ما وقتی بیرون میریم همه فکر میکنم و خیلی با هم خوبیم، یعنی حداقل در مورد اون فکر میکنم که عاشق منه تا این حد، انقدر که بیرون مثلا ریسپکت میکنه و به قول معروف خیلی مؤدبانه با من رفتار میکنه، اما وقتی میام تو خونه انگار همه چیزها عوض میشه، این آدم اصلا یه آدم دیگه است.
خب اگر بهش بگید بریم با یه کسی صحبت بکنیم، فکر کنید موافقت میکنه؟
نه میگه که ما تو ایران چند تا رفتیم و هیچ نتیجه نگرفتیم و اینجا هم که اصلا زبونشون و حالیمون نمیشه و بعد دیگه اصلا
شما جایی که هستید ایرانی اونقدر نیست؟
نه با اون رزوان.
کدام ایالت هستی؟
ما سمت میدوست هستیم. بعد آقای دکتر من یه مسئله دیگه هم هست، اینه که مثلا ما رابطه همون حالا اینجا که خب خیلی سخت شده نه، ولی تو ایران بیشتر اینجوری بود که ما چند روز با هم خوب بودیم، اون تو اون چند روز که خوب بودیم ایشون خب مثلا خیلی خوب بود و می اومد و می رفت و مثلا هر چیزی من می گفتم گوش می داد و اینها، به محض اینکه یه چیزی این رابطه رو به هم می زد، حالا من حتی من همیشه می گفتم انگار رابطه من یه مخلوقی از اون ور گذاشتی، هر لحظه ممکنه به هم بریزه تعادلش به هم بخوره. بعد تو مثلا عصبانی می شده یه چیزی برخلاف میلش بود، اصلا میگفت تو بدترین زن دنیای تو الی بلی فلان و فلان. دوباره اون چند روزی که خوب بودی مثلا میگفت تو خیلی با استعدادی، تو نمیدونم اینطوری هستی، تو خودتو با زنه دیگه مقایسه نکن. و من فکر میکنم یکی از دلایلی که من موندم تو این زندگی چون اون چند روزی که خوب بودی یعنی اونطوری نبود که یه عید مشخص خاصیشون داشته باشه و من بگم تموم شد، روشن شد واسه من، من دیگه باید برم. یه بخشش وابستگی خودم بود چون حتی از لحاظ کاری همیشون منو کمک میکرد. خب مثلا تو رشتم هم ایشون به هر حال تو رشتای فنی من فکر میکنم بیشتر آقایون موفق ترن و ایشون هم خیلی منو کمک میکرد. یه بخششون وابستگی بود که اصلا چون درس هم خوب نخونده بودم دوره لیسانس میترسیدم، میگفتم نکنه که من کارم رو از دست بدم و اینها. و یه بخش دیگه هم این بود که خب مثلا میگفتم خب این زندگی وقتی چند روز خوبه پس میشه اینو خوبتر نگه داشت. ما پیش یک آقای روانپزشک رفتیم، ایشون به ما مشاوره میداد و اینها باز نسبت به بقیه حداقل یه مقدار بهتر بودن. به ما گفتن که خب بعضی از زن شوهرها هستن که این دوره خوب بودن و حتی برای درست هم نداشتن.
نه اون ارتباط نداره، اون چیزی که زندگی رو خراب میکنه دوران بده عزیز. دوران خوب چیزی را نمی‌سازه. همیشه من مثال زدم 1000 ساعت خوب رانندگی کنید 30 ثانیه بعد خودتون رو به کشتن می‌دید. بعد برید تراپی، اگر ایشون نمیاد شما برید عزیز. حالا شما البته اگر کسی رو پیدا کنید که ایرانی باشه، چون تازه اومدید و مسائلتون هم خیلی مسائل فرهنگیه. اگر کمک نگیرید گرفتاری، حامله نشید عزیز. بچه دارای بشید گرفتار میشید. من خیلی از اونجایی که میشنوم خوشحالم. ولی حال شما خوب نیست و شما دارید میرید تو افسردگی. اگر الان نباشید کمک میخواید عزیز، اگر ایشون هم نیان خودتون برید. اگر شهرهای اطرافی هست که ایرانی نشین هست ممکنه کسی باشه، کسی رو پیدا کنید و برید سراغش. احتیاج به کمک دارید و الا اینجوری ذره ذره مثل شمع دارید آب میشید. برای که این ویژگی دختر 33 ساله در یه چنین دورانی نیست که بیاد اینجا با این همه موضوع و مسائل از یه طرف دست و پنجه نرم کنه، ولی از طرف دیگه بدترش اون بیتفاوتی و بی‌اعتناییه که شما رو به هم میریزه. نه کمک میخواید عزیز، حتی اگر ایشون هم نیان خودتون برید یه ذره ببینید با خودتون چه میتونید بکنید. به من میگید مسائل و مشکلاتی دارید، حتما خود شما دارید و نشون میده از کودکی خبرایی بوده. من متاسفانه اونجا نرفتم و الان هم دیگه یعنی فرصتی برای اون کار نیست، ولی مسائلی دارید عزیز. یعنی شما میخو سیخای به پا و بدنتون کوبیده شده، اینا را اگر در نیارید هر جا که برید لنگان و نالان خواهید بود. ولی ایشون هم حتما مسئله و مشکل داره، ولی اینکه میشه از این رابطه چیزی در آورد احتمالش هست، نه به خاطر اون ایام خوب بلکه به خاطر خیلی چیزایی که تو حرفای شما راجع به خودتون ایشون من شنیدم. اما باید روش کار بکنید و الا به هم میریزه و با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه. مثلا اگر ایشون با مشکلات درسی اینا روبرو بشن و اینکه 3-4 سالی هم حداقل گیرند و گرفتار در شرایط سختی که باید زندگی کنن، شما یه مقدار با مشکلات بیشتری رو میشه. بنابراین توصیه من این است که کسی رو حتی در شهرهای اطراف پیدا کنید، اگر ایشون هم نمیاد شما حالا هفته یه دفعه یا دو هفته یه دفعه یکی دو ساعتی برید ببینید به شما چه میگن و چه میکنید. یا اگرم آخرش که خیلی فشار اومد تلفنی میشه برخی از این مسائل مطرح کرد، شاید یه کسی رو از اون طریق در ایران یا خارج از ایران پیدا کنید. به هر حال امیدوارم بتونید مسائل رو.
خیلی ممنون، خدا
نگهدار. شنگان ارجمند با ما باشید.
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest, and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be well-known and well-respected with the insurance companies? I'm Cameron Yadidi, attorney at law. My law firm will fight every step of the way to get the maximum recovery from the insurance companies for your injuries.
An attorney you can trust.
I will get the job done.
www.tasaduf.com 818-999-9999 818-999-9999 or 818-ALL-9s.
همین هفته در کباره تهران، جمعه شب همین هفته، با شهرام مرد اول موزیک پاپ.
خداوندا دل شارو
در کاباره تهران 818-985-5800 و هنگامه پدیده پرتحرک موسیقی
قشنگترین خیالی که هر نفس با هامی وقتی توی کنارم آسمون آبی رنگه میام به دیدن تو دنیا با تو قشنگه
همین هفته در کاباره تهران 818-985-5800
مراهو میشکنم میگذرم از شب سیاه به گوش کوه و در تنها عاشقت منم برای دیدن تو نانیه ها رو میشمارم برای دیدن تو من از یه دنیا دل میبارم برای دیدن تو هزار
شنبه شب این هفته با ستار صدای جاودانه موسیقی
تو هر کوچه برای عشق مهیا مونده شلاقی
همین هفته در کاباره تهران 818-985-5800 با هنگامه پدیده پرتحرک موسیقی همین هفته در کاباره تهران 818-985-5800 شب که میشه هیچ جا کاباره تهران نمیشه
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد رو در روز سه شنبه 24 سپتامبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانس های میان هفته من یا وسط هفته من همه 8 هفته یا 24 ساعت ورودی این کنفرانس هم $100 برای 24 ساعتش. همچنین در هفته اول اکتبر در سفر خواهم بود، یک شنبه 6 اکتبر تورنتو، دو شنبه و سه شنبه 7 و 8 اکتبر نیویورک، چهارشنبه و پنجشنبه 9 و 10 اکتبر ویرجینیا، جمعه 11 جکسونویل در ایالت فلوریدا و شنبه و یک شنبه 12 و 13 در دالاس. در این 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت. برای گرفتن اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت من holakui.com سری بزنید یا با تلفن 310-926-5026. کارت ورودی که $30 هست در محل کنفرانس. عنوان کنفرانس ها علاوه بر اعتماد به نفس و حرمت نفس، خوشبختی و موفقیت، دورایی ها یا بحران های زندگی است، چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد، خودخواهی، خوددوستی و عشق و نقش رابطه جنسی در شخصیت یا در تشکیل شخصیت. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 1 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 4 کنفرانس خواهم داشت. آقای شهرام شب‌پره و جمعی از دوستان هنرمندشون در این سفر با ما هستند و برنامه خواهم داشت. پویا هم در این سفر با ماست. بنابراین اگر مایلید از این برنامه‌ها استفاده کنید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
الو سلام عزیز.
الو سلام، من شیلا سال از آمریکا زنگ میزنم. من مشکل با درسم دارم. اگه شما نداره یکم بک آن انفورمیشن بهتون بگم.
حتما عزیزم.
من حسرم بود که از ایران اومدیم ترکیه که بیان آمریکا و کلاس سوم تمام نکردم و چهارم نرفتم از دست چون تو ترکیه بودیم. کلاس پنجم که اومدم آمریکا بیشتر به انگلیسی حرف زدن و اینا فوکس کردیم و وقتی مفتن آمریکا ما سه تا استیت عوض کردیم و الان که سوم دبیرستان هستم ماما تصمیم گرفتن که موو کنیم کالیفرنیا. بعد من هیچ وقت از حتی کلاس اول درسم خوب نبوده و تا الان حتی خیلی مشکل درس خوندن و نمره خوب آوردن دارم. بعد میخواستم بگم اگه این مشکل به خاطر جابجا کردن زیاده یا به خاطر
ببین عزیز، من اولا از حرف زدن تو متوجه میشم که دختر باهوشی هستی و با توجه به سنت هم نگاه تو، سوال تو، حرف زدن تو هم کاملا در سن توه، بنابراین از نظر من در همین مدت کوتاه هیچ عیب و ایراد و اشکالی نداری. There is nothing wrong with you. پس این طرف قضیه.
Okay.
دومین سوال من از تو این است، یا دومین موضوع که میخواستم بپرسم، کلاس چندمی عزیز؟ سوم مقصودت چیه؟
جونیور
هستی. 11 اوکی. Okay. الان درسات امسال با چه نمراتی همراهه؟ یعنی فکر کنی نمرات، یا پارسال به من بود کلاس دهم بودی، جی پی ات چقدر بود و اوضاع چگونه بود؟
همش سی داشتم، تو کلاس اسپانیش هم دی داشتم و یکی دو تا بی داشتم.
اوکی. تو فکر میکنی امسال از عهده این برمیای که مثلا جی پی اد 3 پوینت باشه، یعنی بی باشه؟
دارم خیلی سعی میکنم. الان که هفته دوم از دست رفت که پاگر و دوم هست، من استریت ای دارم، ولی خب
اوکی. ببین از این، من فکر نمیکنم مثلا تو مشکلی داشته باشی، یعنی به هیچ وجه نرو سراغ گذشته. اون درس ها رو که لطفا حرف منو جدی بگیر، اون حرفایی که درسایی که خوندی یا نخوندی فرقی نمیکنه، تموم شده رفتی. بنابراین تو الان کوششت این باشه که درساتو بخونی و خوشحالم که در حد A هست و اونو از دست نده عزیز. حالا میرسم به موضوعی دیگه و کوشش کن در اونجا باشی. ولی اگر تو حتی خودتو به B بتونی برسونی که جی پیت B باشه، دیگه هیچ مسئله و مشکلی نداری. اینو میخوام اینجا بدونی. البته با توجه به این نمرات معمولا و حتی صلاح تو اینه، به دلایل بسیار که برای بسیاری چنینه، که بری کالج، یعنی دو سال بری کالج، ولی اونجا نمرات تو اینقدر خوب کنی که حتما بیش از 3.6 و 7 باشه که به راحتی بتونی هم بری هر دانشگاهی دلت میخواد در اگر کالیفرنیا یا اطراف باشه و هم رشته‌ای که دلت میخواد. بنابراین هیچ مانعی سر راه تو نیست. یعنی از نظر من این گذشته تو به هر دلیلی که تو الان حس میکنی شاید مسئله و مشکلی داشت باشی، از نظر توانایی درسی یا درس اصلا معنایی نداره عزیز. اصلا حتی یه آنم بهش فکر نکن. یعنی اصلا به نظر من اینقدر مسخره است که حد نداره. هیچ هرچی بوده، جابجایی بوده، آمدن بوده، تموشو رفته و به نظر من توانشو داری. خوشحالم میشم که آخر این سیمستر به من یه زنگی بزنی، حالا یا تو رادیو یا به دفتر من، و بگی نمره جی پی ات چقدر شد. یعنی خوشحالم میکنی اگر حتما بیشتر از 3 باشه یا بیشتر از B باشه، و مطمئنم چنین خواهد بود. اگر چنین کنی عزیز، هیچ مانعی سر راه تو برای اینکه هر رشته‌ای بخوای بخونی و هر چی بخوای بشی نخواهی داشت. بنابراین خودت اذیت نکن. تو
خیلی ممنون. مرسی.
آره، حالا من ازت یه سوال دارم. تو صحبتات یه ذره اشاره کردی، تو گفتی نمیدونم، که سر درس خوندن یه ذره مسئله و مشکل داری. اون رو اگر میتونی برای من توضیح بده، اگر چنین چیزی هست، واقعا چی عزیز؟
حالا من خودم نمیدونم. من با بابا خیلی صحبت کردم و اونشون میگن که چون زیاد استادی نمی کنم حاصل، به نظر خودم واقعا درس میخونم. به خاطر این موف کردن زیادمون به من خیلی ضربه خورد و افسرده شدم، چون هی دوست عوض میکردیم، هی جا عوض میکردیم، و وقتی که اینجا موف کرد، اینجا که اینجا هستیم موف کردیم، خیلی من ذهنم و علاقم به جای قبلی که بودیم و همه دوستان اونجا بودن، الان ما سه سال اینجا زندگی میکنیم و حتی بگم دوست واقعی ندارم که بگم حالا دوست دارم. به خاطر همین تو کلاس فرشمن و سافمور بالند اینجا بودیم، خیلی برام سخت بود دوست داری کردن و درس خوندن، چون همش داشتن توجه میکردن که با دوستایی که قبلا داشتن صحبت کنن و یه جورای خودم رو کامفورت کنن با
اوکی. حالا ببین عزیز، بر اساس حرفایی که میزنی خوشبختانه مشکل و مسئلهی برای یادگیری نداری. این که تو به من میگی اینقدر جابجا شدی حتما اتفاق بدی بود و حتما به تو آسیب زدی، ولی این آسیبم در حدی نیست که جبران پذیر نباشه، بلکه واقعا برمیگرده به یه احساس تعلقی، بیلانگینگ، یه احساس امنیت و سیکیوریتی یا آرامشی که اونا با این جابجایی ها به هم خورده. و بعدم خب بالاخره تو یه ذره تو کلاس های بالا و سن بالا از نظر دبیرستان که میای، بچه‌ها معمولاً حلقه دوستانشون یا سرکل آف فرندشون رو دارن و به این راحتی آدما رو به خودشون راه نمیدن و بنابراین از اون بابت میتونم بفهمم. حالا تو جایی که هستی کدوم ایالت؟ گفتی ایالت کالیفرنیا هستی، کجام شهر هستی عزیز؟
نه الان نیوجرسی هستیم، تا یه دو سه ما دیگه ما داریم موو میکنیم کالیفرنیا.
اوکی، اون وقت اگر بیای اینجا، خب اینجا اگر میدونی کدام منطقه احتمالاً اقامت خواهید کرد یا نه؟
بله ایرواین.
خیلی خب، اگر ایرواین باشی اونجا خوشبختانه یه شبکه از دوستای خوب ایرانی هست، مدارس فوق العاده خوبی هم داره، فقط اگر تا بار انتخاب نکردن، انتخابی که میکنن واقعا با توجه به مدرسه خوب باشه، گرچه تو فقط کلاس 11 و 12 رو اونجا خواهی بود، یه یعنی نصفی از 11 و بقیه 12 رو، و اینجا میتونی یه مقدار دوستای پیدا کنی. بعدم این شبکه دوستا رو باید شاید یه کمی خارج از محیط آموزشی، گرچه ممکنه پیدا بشه و هنوز حتی یه ماه هم برای یافتن دوست خوب میتونه کافی باشه، ولی بعدا اینجا باید دوربرت با توجه به اینکه ایرانی ها هستن و ضمناً زبان فارسی تا اینقدر خوبه، خیلی علاقمند هستن تا بچه هایی که خیلی فارسیشون خوب نیست که با کسی مثل تو باشن، و بنابراین به نظر من اینجا مسئله نخواهی داشت. ولی اون چیزی که برای من مهمه که بیش از همه تو رو میسازه و باید بهش توجه کنی، مسئله درسته و فقط درستو بخون عزیز، یعنی کاری بکن که خاطر راستوده باشه، راه نه تنها برای کالج که خوشبختانه بازه، بعدم برای دانشگاهت باز باشه و رشته‌ای که دوست داری بخونی. چی دوست داری بخونی؟ علاقه من به چی بودی عزیز؟
من اتفاقی که دارم همین بود، من هیچ علاقه دقیقی ندارم به چیزی، از وقتی بچه بودم خیلی دیزاین لباس و مدلینگ دوست داشتم، ولی هنوز هم دارم، ولی میبینم که تلنتش ندارم دیگه، از وقتی بزرگ شدم و زیادم علاقه ندارم که یاد بگیرم و خیلی مشتاقم ببینم واقعا چه کاری سرم بکنم. اون تستا هست که بعد بگیرینی که اون تستا رو برداشت گرفتم و همش از کلاس هفتم که شروع کردم تستا رو چیز کردم، از الان جوابش همش یکی بوده.
چی بوده عزیز؟
همش آرت، دیزاین، اکتینگ، سینگینگ اینا. ولی خب چالنج
هیچ
کنش ندارم
قرار از اکتینگ،
ولی
اکتینگ
هم خب
به مثل رسی هست. اون برای هابی خوبه عزیز، اون برای زندگی خوب نیست. ببین عزیز، اولا تستا تو اون سنین پایین خیلی جهت رو نشون نمیده، کلیاتی رو میگه، نمیخوام بگم اشتباه میکنه، ولی خیلی دقیق نیست. خب این شماره یک. دوم این که تو الان فرصت داری، من اصلا خوشحال ناراحت نیستم از اینکه تو نمیدونی چه رشته‌ای میخوای بخونی. به نظر من، حتی من بارها گفتم، من ترجیحم این است که آدم‌ها یه جهت داشته باشن، ولی اگر تصمیمشون رو بذارن حتی تو کالج بگیرن بهتره، برای که اون موقع با یه آگاهی آشنایی، یعنی یه تصمیم مثلا 20 سالگیشون، نه تصمیم 4 سالگی یا 8 سالگیشون، بنابراین از اون بابت هم احساس بدی نکن عزیز. فقط تنها کاری که میکنی مطمئن باش رشته‌ای هست که با زندگی تو به عنوان یه دختر و احتمالاً به عنوان یه مادر یا همسر و از جانب دیگه با محیط و شرایطی که دوست داری باش باشی، یا هم از این که با مردم بخوای باشی یا کمتر باشی یا چه نوع از آدمایی باشی، اونو انتخاب کنی. ولی هنوز وقت داری، یعنی الان هم هیچ دلیلی نداره که بخوای خودتو مقید کنی که من باید رشته انتخاب کنم، یعنی undecided هم بمونی اتفاقا بهتره. ولی وقتی که به تو پیشنهادی میکنن یا خودت به چیزی توجه میکنی یا علاقه من میشی، برو مثلا اگر یه روزی خواستی دندان پزشک بشی، ببین مثلا با دو تا دندان پزشک هم تو مهمونی اگر بود بشین حرف بزن، ببین اصلا چی میگن، گرچه غالب اوقات ممکنه اطلاعاتی میگن خیلی به درد نخوره، ولی به تو یه جهت و هدفی میدی که پرسش‌های بعدی رو مطرح کنی. بعدم مثلا اگر یه فرصتی پیدا شد تعطیل تابستون، یه هفته برو مثلا اونجا به عنوان والنتیر کار کن، برای که ببین اون محیط جو و دوست داری، ولی اصلا خودتو نگران این نکن که من هنوز نمیدونم چی میخوام بخونم. زمینای آرت هم برخی از وقت میتونی یه ترکیبی ازش داشته باشی که بتونه کمکت کنه، برای هستن رشته هایی که مایه ها و زمین های هنری هست، ولی اگر خودت فکر بکنی استعدادی نداری خب احتمالا نداری، ولی غالب اوقات تو این زمینه مثل خیلی کسایی که فکر کنن خیلی استعداد دارن اشتباه میکنن، تو هم اینجا شاید اشتباه میکنی و هنوز استعداد و قابلیت هایی داری. بنابراین توصیه من به تو اینه که عزیز درست رو بخون صرف نظر از رشته تحصیلی، این امسال رو به خوبی بگذرون به خاطر اینکه پایه‌ات محکم بشه برای که بعدن تو کالج راحت باشی، سال بعد و بی خودی به بتالت و به قول معروف کسالت نگذرون، یعنی واقعا درس کلاس 12 رو بخون، یه نوع خودتو جلو بنداز که وقتی رفتی تو کالج راحت بتونی درس ها رو برداری و بتونی بری دانشگاه. به هنوزم وقت داری، حداقل 3 اگر نه 4 سال هنوز وقت داری که تصمیم بگیری چیکار می‌خوای بکنی. بعدم یادت باشه تو دسامبر یا تو ژانویه وقتی که نمرات آمد به دفتر من یا به همین جا به من زنگ میزنی به من میگی که چی گرفتی، برای که مطمئنم نمرت خوب خواهد بود و از این بابت هم بسیار خوشحال خواهم شد. خودت هم اذیت نکن، هر چی هم بوده رفته، این که از نظر روانی و دوستی آسیب بهت خورده حتمیه، ولی خوشبختانه از نظر درسی و آیندت به نظر من تغییری پیدا نشده و مطمئن هستم که به هر جا بخوای و دلت بخواد خواهی رسید. برای مواظب خود باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
اوکی، مرسی، خیلی ممنون،
خواهش می‌کنم، مرسی عزیز. شنگان عجمند با ما باشه.
آقای مهندس چی شده؟ خدا بد نده.
متاسفانه به قدری ساده بودم که برای ایمپلنت نرفتم پیش متخصص و خیلی اذیت شدم. ایمپلنت نگرفت، مجبور شدم کلی هزینه و ناراحتی اضافه تحمل کنم. گرفتاری ادامه داره و هنوز دندون دندونی که باید باشه نیست.
ایمپلنت بدون متخصص؟ آخه آقای مهندس شما خودتون ساختمونتون رو میدین به یه آدم ناآگاه درست کنه؟ هر کاری یه تخصصی داره.
آره الان متوجه شدم. البته به سختی.
دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولی و سیتی اسکن رایگان می‌باشد. 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
قوانین جدید بیمه های سلامتی اوباماکر همراه با تأثیرات مساعد یا جرائم سنگین آن از ژانویه 2014 به اجرا گذاشته خواهد شد. آقای سال مسکین با 20 سال سابقه در امور بیمه شما را بیشتر آگاه خواهند کرد. همین جمعه 12:30 بعد از ظهر.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌ها در بیولی هیلز و امسینو. 310-855-71-71 و 818-887-72-72.
نمایشگاه مبلمان آلامودا در قلب شمنوفس مکانی برای مشکل پسندان. مبلمان آلامودا با 30 سال سابقه بهترین ها را برای منزل و محل کار شما از ایتالیا، اسپانیا و دیگر نقاط جهان تدارک دیده است. از مبلمان آلامودا همچنین لوازم تزئینی منزل، لوس و آباژورهای مدرن در 15200 ونترو بولوار 7 روز هفته تهیه فرمایید. 818-325-3922. برای خرید مبلمان فاینانسینگ نیز موجود می باشد.
همگام با فدراسیون یهودیان ایرانی به پیشواز منشور کوروش، بزرگ مرد هزارها برویم. همین یک شنبه 22 سپتامبر ساعت 5 بعد از ظهر در سبن تیاتر در 8440 ویلشر بولوارد شرق لاسینگا بیورلی هیلز، با همیاری پاسداران فرهنگ ایران پروفسور احسان یاشاتر، پروفسور تورج دریایی، دکتر رحیم شایگان، پژوهشگر هایده سهیم، نمایش فیلم مستند در جستجوی کوروش کبیر ساخته سیروس کار با اجرای مولود زهتاب و فریدون فرهندوز و هنرمندان برجسته آکادمی باله جانبازیان استاد وحید بیات و گروه موسیقی اصیل ایرانی. برای اطلاعات و رزرو جا با تلفن 323-654-4700 و یا با iajfcyrus@gmail.com تماس بگیرید. ورود برای همگان آزاد و رایگان. فقط جای خود را از قبل حتما رزرو فرمایید.
You are listening to INA.
آینه، برنامه از داریوش اقبالی، هر یک شنبه 8 بامداد از KIRN.
هان ای تن خاکی، سخن از خاک مگو، جز قصه آن آینه پاک مگو.
Okay, so just type the job website address here. That's it. Then you enter what job you're looking for there.
Electrician.
This is Peter. Recently, he got help going on the internet for the first time to look for a new job.
Okay, then you just hit search and...
In the past, Peter's gotten work through people he knew, but he heard there were more jobs online.
There we go.
These are all for me?
Uh-huh.
Really?
He had no idea just how many.
I can't believe it. This one looks good.
Peter is thinking the internet might be for him after all.
And this is just one website.
Wow. Why didn't I do this sooner?
See what the internet can help you do at everyoneon.org or call 1-855-387-9166 to find a free training class near you. Brought to you by Connect to Compete and the Ad Council.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و روز بخیر، من لیلا محمدی گزیده خبرهای این ساعت رو با آگاهی شما عزیزان از رادیو ایران میرسونم. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه امروز گفت هفته آینده در حاشیه اجلاس جدید مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی دیدار و گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری یورو نیوز، رئیس جمهور فرانسه نخستین رهبر بزرگ جهان غرب است که دیدار خود را با حسن روحانی در هفته آینده در جریان حضور طرفین در نیویورک و جهت شرکت در اجلاس جدید مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تایید قرار داده است. گزارش یورو نیوز هاکیس، رئیس جمهور فرانسه که قبل از سفر خود به کشور آفریقایی مالی با خبرنگاران در پاریس سخن می گفت، اظهار داشت دیدار او با حسن روحانی به درخواست روحانی صورت خواهد گرفت. وی گفت جامعه جهانی نباید درهای خود را به روی رئیس جمهور جدید ایران مسدود کند، بلکه باید با او دیدارهای داشت و متوجه شد که آیا او آماده است آنچه را که می گوید عمل کند یا خیر. فرانسوا اولاند پس از ژاک شیراک رئیس جمهور پیشین فرانسه که در سال 2005 میلادی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با محمد خاتمی رئیس جمهور اسلامی در آن زمان دیداری انجام داد، نخستین رهبر فرانسه است که در نظر دارد دست به اقدامی مشابه بزند. گزارش ها از نیویورک در همین حال هاکیست در جریان حضور حسن روحانی و پرزیدنت اوباما در اجلاس جدید مجمع عمومی سازمان ملل متحد که هفته آینده برگزار می شود، ممکن است بین طرفین نیز دست کم برخورد دوستانه صورت گیرد. سخنگوی مطبوعاتی اوباما امروز گفته چنین احتمالی وجود دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز بار دیگر ادعای روسیه را در این زمینه که گروه‌های مخالف در سوریه عامل اصلی کاربرد سلاح‌های شیمیایی بودند رد کرد و گفت گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد که از مناطق آسیب دیده این حملات دیدن کردند به خوبی آشکار می‌کند که عوامل این حملات تنها می‌توانند دولت و ارتش سوریه باشد. به گزارش شبکه NBC، جان کری که یک هفته پیش از آغاز سخنرانی‌های رهبران جهان در اجلاس جدید مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن می‌گفت، اضافه کرد نوع سلاح‌های شیمیایی که در سوریه به کار گرفته شده و پرتاب آن توسط راکت نشان می‌دهد که این حملات توسط دولت سوریه انجام گرفته، چون هیچ نشانی درباره داشتن این راکت‌ها و گاز سمی سارین توسط گروه‌های مخالف به چشم نخورده است. جان کری اضافه کرده حملات شیمیایی در عین حال علیه مخالفان و مردم عادی سوریه که در کنار و یا نزدیکی محل استقرار مخالفان قرار داشتند صورت گرفته که خود خاکی از کاربرد آن توسط ارتش سوریه برای انهدام این افراد و حمایت کنندگان از آنهاست. وزیر خارجه آمریکا گفت قطعنامه‌ای که شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره کنترل و انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه به کار می‌گیرد، باید حاوی اخطارهای شدید به دولت سوریه باشد که هرگاه در مدت زمان معین سوریه از این سلاح‌ها خلع نشد، اقدامات جدی و احیانا نظامی علیه سوریه انجام گیرد. این بود گزیده خبرهای این ساعت. شاد و پیروز باشید.
Radio Iran. Can I please have some more? Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خسته نباشید. خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور. بفرمایید.
ولی آقای دکتر من مشکلی که دارم در مورد این هست که من از موقعیت تحصیلی خودم اصلا راضی نیستم. من 33 سالمه. دو تا بچه دارم و الان توی اروپا زندگی میکنم.
بچه ها چند ساله هستن عزیز؟ بچه ها چند ساله؟
دخترم 9 سالشه و پسرم 2 سال و 4 ماهشه.
چه مدتی است در اروپا؟
5 ساله که توی اروپا هستن.
همسرتون چند سالشونه؟ صبر کنید. همسرتون چند سالشونه؟
بله همسرم 34 سالشه.
خب شما چی خوندید هستند وقتی در ایران بودی؟
بله من و همسرم تو دوران لیسانس با هم آشنا شدیم، البته تو دو رشته متفاوت. من کامپیوتر خوندم و البته اصلا باید از اول شروع بکنم این که من چجوری کسن کامپیوتر قبول شدم.
نه وارد اون بحثا نشید آخه اونا که فرقی نمیکنه عزیز.
بله من کامپیوتر اصلا دوست نداشتم که قبول شدم و حتی یعنی هم قبل از اینکه اصلا وارد دانشگاه بشم این رشته برای من یکی از رشته‌هایی بود که اصلا فکر نمی کنم هیچ وقت بخوام تمایل داشته باشم که بخونم، ولی خب قبول شدم دانشگاه سراسری، دانشگاه خیلی خوب تو تهران قبول شدم و موقعی هم که رفتم که مثلا انصراف بدم دیدم که چون دانشگاه سراسری بود خیلی سخت بود شرایطش و باید دیگه سراسری 2 سال امتحان نمی دادم و یه شرایطی بود که خانواده‌ام اینا همه گفتن نه حیف تو خیلی بچه‌ای. توی دوران دبیرستان درسم خوب بود ولی تو دوران دانشگاه چون نداشتم و دوست داشتم و اصلا برام جالب نبود میتونم بگم همش پاس میکردم نمرات رو و اینکه بالاخره فارغ التحصیل شدم. تو سال آخر لیسانس با همسرم ازدواج کردیم، خیلی زود ازدواج کردیم. همسرم خیلی دوست دارم، از زندگی زناشویم خیلی راضیم، هیچ مشکلی نداریم. اما
برای چی آمدید اروپا عزیز؟
به خاطر اینکه همسرم دکترا قبول شد. من همسرم اصلا با درس توقف نکرد، پشت سر هم ادامه داد، مسترش رو گرفت توی ایران و بلافاصله ما اومدیم برای دکترا اینجا. اما من توی فاصله که بعد از اینکه لیسانسمو گرفتم شروع کردم به کار کردم، تصمیم داشتم قبل از ازدواج که بعد از لیسانس برم رشته دیگه بخونم، اما چون که ما ازدواج کردیم و باید یکیمون کار میکرد، خب من رفتم سر کار با رشته کامپیوتر و همون موقع ما نخواسته من بچه اولم باردار شدم و دیگه واقعا تو یه لوپ افتادم که باید واقعا کار میکنیم و زندگیمونو میچرخوندیم دیگه، اصلا فراموش کردم تا اومدیم اروپا. وقتی که اومدیم اروپا دیگه گفتم خب پس دیگه من حالا این شانس رو دارم، دیگه نمیخوام کامپیوتر ادامه بدم، پس بهتره که برم بشینم اون چیزی که دوست دارم بخونم.
چی هستون؟
بله
چه رشته
هست
که دوست
دارید؟ من از رشته هایی که بشه به آدم ها کمک کرد و با آدم ها ارتباط داشت خب خیلی خوشم میومد، یعنی خیلی خوشم میاد هنوزم. برای همه خیلی اون موقع خیلی به من گفتن که خب برو یه مستری اینطوری پیدا کن که از اون لیسانست استفاده کنی. خیلی رفتم دنبال این با خیلی دانشگاه ها، سر خیلی از کلاس ها نشستم، اما دیدم که نه نمیشه، به خاطر اینکه من واقعا هیچ بک‌گراندی از این تیپ رشته ها ندارم. بعد توی این مدت احساس کردم که از شاخه‌های پزشکی و دندون خوشم میاد، برای همین رفتم از اول زیست خوندم، زبان اینجا رو خوندم، بعد خلاصه همه کار کردم و وارد رشته دندان پزشکی شدم. وقتی که وارد رشته دندان پزشکی شدم، تقریبا آخر سال اول رشته دندان پزشکی یه بیماری توی دستام گرفتم که کارپتر سندروم بود، از بارداری دومم این بیماری رو گرفتم که مجبور شدم مرخصی پزشکی بگیرم، نمیتونستم ادامه بدم از نظر پزشکی. و دقیقا یک ماه پیش قبل از اینکه ثبت نام شروع سال جدید باشه، من برای لاتاری برنده شدم برای آمریکا و همسرم همزمان درسش تموم شد برای دکترا و توی آمریکا کار پیدا کرد و الان ما داریم دیگه، من ثبت نام نکردم، یعنی دیدیم که خب فایده نداره، پس ما دوباره میخوایم موو بکنیم.
چه مدتی شما دانشکده دندان پزشکی رفته بودید عزیز؟
من اینکه شروع کنم برای دندان، یعنی فقط رشته چیز رو بخونم، یه چیز حدود 9 ماه خوندم.
اوکی، ولی شما لیسانس چی دارید عزیز از اروپا؟
لیسانس کامپیوتر نرم افزار.
نه، اونی که از ایران داشتی؟ از اروپا چی؟
از اروپا نه، چون که من
شما گفتید من شروع کردم در دوباره از اول خوندن بیولوژی و چیزایی از این قبیل.
بله، به خاطر اینکه باید دیپلمی معادل رشته تجربی می‌داشتم، چون اون مقداری که ما بیولوژی توی ایران خوندیم کافی نبود که من بخوام یه رشته پزشکی شروع کنم. اینجا یک دوره 2 ساله‌ای بود که باید اونا رو درستاشون رو پاس میکردم که وارد بتونم اجازه داشته باشم.
خب حالا یه سال شما چند سال دوره دانشکده دندان پزشکی اونجا بود اگه میخواستید بخونید؟
6 سال.
اوکی، خب حالا داشته باشید. حالا اومدید، شما دارید میاد امریکا، پس اومدنتون به امریکا حتمیه، درسته؟
بله.
خب شما علاقه مندید دندان پزشکی بخونید؟
من علاقه من به رشته دندان پزشکی هستم، ولی الان با دکتر که صحبت کردم با این مشکلی که روی دستم اومد، دکترم به من گفتش که بهتره که این رشته رو نخونی، چون که این بیماری یعنی با کاری که توی دست انجام میدی این همش هی برگشت پذیره برات. از نظر پزشکی به من گفتن که بهتره که این کار رو دیگه ادامه ندی، مثلا الان که این شرایط هم پیش اومده. ولی خودم خیلی فکر میکنم که شاید خوب باشه، یعنی رشته پزشکی برای پزشکی خوندن زیاد به هم ایراد نیاوردن از نظر اینکه
خب آره عزیز بازید. ولی ببینید نظر واقع بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما میاد امریکا، در امریکا شما اگر بخواید رشته پزشکی بخونید باید خیلی شرایط استثنایی نسبتاً داشته باشید، یک، و بعد از اون با داشتن 2 تا بچه و همسری که مشغول به کار میشه و ورودتون به اینجا و سن 33 سالتون کار ساده ای نیست، نمیخوام بگم غیر ممکنه ولی بسیار مشکل. علتش هم این است که در اینجا اولا درسته شاید از مدارک اونجا بتونید کمی استفاده کنید، 1-2 سالی بخونید لیسانس، ولی گرفتن امتحان امکت و بعدا در سطح رقابتی که اینجا برای پزشکی هست، نمیخوام بی خودی یه امید واهی پیدا کنید، احتمالش کمه. بنابراین که بخواد اینجا پزشکی بخونید ممکن نیست، اما رشته های یعنی مشکلی، اما رشته های نزدیک و وابسته ای که موضوع دستتون مطرح نباشه میتونید بخونید اگر حاضری چیز دیگه ای بخونید.
والا آقای دکتر، خود منم به همین قضیه فکر میکنم، یعنی الان چیزی هم که هر اتفاقی یک حالت خیلی مایوسی گرفتم از وضعیتی که دارم، چون
نه من بذار چون این موضوع مهمه، من اصلا با تون موافق نیستم. ببینید عزیز، شما در یه درسی رو خونید با توجه به شرایط ایرانی که بسیار از وقت این رشته تحمیلی، بالاخره از اونجا لیسانستون گرفتید، در سنین همون 22 سالگی ازدواج کردید، بعد از اون همسرتون رو کمک کردید که ایشون دکتراشو درسش فوق لیسانسشو بگیره یا درسشو بخونه کاراشو بکنه، بعد از اون حالا شاید من آماده نبودید، ولی دو تا فرزند آوردید. یه دفعه مادرم شدید. 33 سالتون هم هست. بعدم رفتید یه رشته‌ای دو سالی خودتون آماده کردید. بعدم پاشونی رفتید یه سالم دوره دندانپزشکی رو خوندید. بعدم با یه مشکلی دستتون روبرو شدید که احتمالاً با کار دندانپزشکی که بیش از هر چیزی کار ایستادن و دسته سازگاری نداره. حالا که به خاطر شرایطتون که فکر می‌کنید براتون بهتره دارید بیاد امریکا، از خودتون چقدر دیگه توقع و انتظار دارید؟ می‌خواید مثلا بند بازم بشید؟ بس دیگه عزیز. به نظر من شما نه عقب افتادید، نه دختر تنبلی بودید، نه بیکارید. یعنی در حدی که فرصت‌ها و امکانات بهتون اجازه داده، در حد خیلی بالا، در حد بیش از 90-95% مردم کارو کوششتون کردید. نه با خودتون سر جنگ داشته باشید نه چیزی. به من بگید مریضی اذیتم می‌کنه، چرا باید اینجوری بشه؟ میفهممتون. به من بگید چرا مثلا ما این لاتاری رو قبلا نبردیم مستقیم بیایم امریکا، متوجه هستم. به من بگید ای کاش یه رشته دیگری میخونم غیر از کامپیوتر، یا چه رشته خوبیست. میفهممتون. ولی دیگه با گذشته اینقدر ور نرید و بعدم اصلا و ابدا شما به عنوان یه آدمی که تنبل بوده و بیکاره بوده و بیراه رفته رو من نمیبینم. شما بسیاری از اینا بهتون تحمیل شده، کمی میتونست بهتر باشه، ولی 5%، 10%، 15%، ولی کارتون انجام دارید. ضمن هم دلتون میخواد درس بخونید، به نظر من این فرصت رو امریکا بهتون میده، ولی باید با واقع بینی مثلا شرایط دستتون رشته رو انتخاب کنید و با علاقه‌ای که در شما مینه حتما موفق میشید. برای چی بی خودی این نگاه بد و منفی رو به خودتون دارید عزیز؟
بله آقای دکتر، من الان یه سوال دیگه هم که دارم ازتون این هستش که ما، من و همسرم از خیلی وقت، ما بچه خیلی دوست داریم و از قبل تصمیم داشتیم که 3 بچه داشته باشیم. الان فاصله سنی دخترم و پسرم خب خیلی زیاد بود، چون اصلا اولی اصلا برنامه‌ریزی شده نبود، دومی هم باز برنامه‌ریزی شد 50%، به خاطر اینکه با فاصله سنیش با اولی داره خیلی زیاد میشه به هر حال. بعد الان من خیلی، ما هر دوتامون دوست داریم که یه بچه استعدام داشته باشیم و من فکر میکنم چیزی که از آمریکا شنیدیم این که ما باید یک سال، حتی من به شخصه باید یک سال سیتیزن یه ایالت باشم تا بتونم با یه شهریه کم درس بخونم و فکر میکنم با امسال و سال بعد در حقیقت من باید توی خونه باشم. بعد اوقات من همسرم فکر میکنم که خب ما برای بچه سوم من باردار بشم و بعد که بچه سوم به دنیا بیاد بعد چند ماه من شروع کنم به یه درس خوندن یا یه رشته ای رو پیدا کنم، توی فاصله هم تصمیم بگیرم که چی کار میخوام برای درسم بخونم. اما هم میترسم که این
نه، شما من بگید امکانات مالیتون چیه؟
امکانات مالیمون اگر که، یعنی الان کاری که همسرم پیدا کرده توی آمریکا خوبه، یعنی میتونیم
مثلا چقدری از حدودا چقدری در سال یا ماه هست درآمد؟
حدودا فکر میکنم بالای بین 90 تا 110 هزار.
نه من خیلی موافق با بچه سومتون نیستم. ببینید هر دوی شما بذار روی خط باشید، پیام ها رو بشنویم با هم صحبت رو ادامه. روی خط باشید شنگان عجمند با ما باشید.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش داد.
همین جمعه یک بعد از ظهر خانم باهره اردلان با 30 سال سابقه خدمت با شما راجع به انواع بیمه به خصوص اوباما هلت کیر ریفورم صحبت خواهند کرد. 818 888 8221.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از تمامی هموطنان عزیز دعوت میکنم که از سلکشن اتومبیل های مرسدس بنز سرتیفاید پریون ما دیدن فرموده و اتومبیل ایدال خود را با بهره بسیار کم، قیمت بسیار مناسب به خانه ببرید. با من انوش با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
بار دیگر کلاسیک فرنیچر در رسیدا حراج معروف خود را برگزار می‌کند. جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته کلاسیک فرنیچر در فضای بازسازی شده تمامی موجودی خود را تا 60% به حراج می‌گذارد. با بمان استیل مدل‌های ایتالیایی و فرانسوی با طرح‌های جدید، سرویس پذیرایی و ناهارخوری اشرافی، سرویس اتاق خواب و برندهای معروف مانند آیکو و ایتال آرت همه تا 60% تخفیف به فروش می‌رسند. برای نمونه، مبلمان استیل پذیرایی 5 تکه از $6,500 به $3,500 کاهش یافته و دوشک‌های ارگانیک به جای $2,500 به قیمت $900 به فروش می‌رسند. همه اجناس باید همین جمعه، شنبه و یک شنبه به فروش برسند و معمولاً اجناس زیبا و نمونه سریع به فروش می‌رسند. پس عجله کنید. 7112 خیابان رسیدا. کلیه سفارشات بر اساس خواست مشتریان، تعمیرات و تصلیحات در کلاسیک فرنیچر پذیرفته می‌شوند. تلفن آسانه 818 77 499 77 77 499 77.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. ببینید عزیز، من نظرم این است که شما 33 سالتون، یه پسر دختر 9 ساله و پسر 2 سال و 3 ماهه دارید، اشتباه نکنید. با آمدن بچه سوم فقط به دلیل که شما دوست دارید، توازن و تعادل داخلی رو به هم میزنه. تقریبا موضوع درس خوندن شما رو منتفی میکنه، یا حداقل رشته‌های جدی که میخواید برید دنبالش. یعنی این که شما چون یه سال وقت دارید، اولا یک حامله بشید که باید بشید، دو بچه رو بیارید، بعد بخواید بذاریدش برید یا بخواید درس بخونید، احتمالا مسئله است. با درآمدی هم که همسرتون داره، در آغاز که میاید و مسائلی از این قبیل، کار ساده نخواهد بود. و بعدم شما نمیتونید وارد رشته جدی بشید با سه تا بچه. یعنی رشته‌های سنگین اینجا یه مقدار 50-60-70 ساعت در هفته رو از شما میخواد و این همچین اضافه وقتی رو اصلا شما ندارید. بنابراین به صرف دوست داشتن رهاش کنید. اگر فرزند نداشتید میفهمیدم، اگر یکی بود برای دومی متوجه بودم. سومی به نظر من بیشتر بازیست و ضمناً اگر نمیخواید درس بخونید میفهمم، اون بنابراین بچه بیارید. ولی اگر قصد خوندن یه رشته رو دارید که در شما این همه نارضایتی میبینم، به نظر من اردن بچه کار درستی نیست. اولا بچه شما رو تا 3 سال دیگه گیر میندازه و گرفتار میکنه. امسال که تازه اگر بشه، 2 سال بعدش هم حداقل نیست، یعنی شما تا 3 سال دیگه گیرید، بعد از اونم بخواید وارد بشید اون هست. بعدم دختر 9 ساله شما ایران بوده، اروپا بوده، اینجا بوده، یه مقدار به هم ریختگی داره. فاصله سنیش هم با برادرش زیاده. خونتون اون تعادل لازم رو بین بچه ها نمیتونه برقرار کنه. زندگی سخت مشکلی خواهید داشت عزیز. به نظر من بین بچه و درس یکی باید شما انتخاب کنید، مگر اینکه بذارید بشه 36-7 سالتون بعدم برید. اونم تازه باید دوتا بچه ها رو در کودکی به مقدار زیادی رها کنید و برید.
نه، من خود منم همین فکر رو میکردم، فقط اینکه باهاتون مصاحبت کردم اینکه به قول مطمئن بشم که تصمیمی که گرفتم درست هست.
نه، من راحت نیستم عزیز. من فکر کنم پشیمون میشید، اذیت میشید. برو اگر گفتم یه دونه فرزند داشتید، یه دونه بله، ولی با دو تا فرزند دیگه سومیش دوست داریم، بی خود دوست داریم از این خود.
بله،
برو
آقای درسته، خیلی ممنونم از راهنماییتون. ولی من سوال دو قسمت مهمی که در مورد درسم داشتم این که الان یکی دیگه از چالشایی که دارم اینه که یه رشته پیدا کنم مستر، یعنی ادامه این لیسانسمو بدم، که فکر نمی‌کنم چیزی پیدا کنم. از نظر من الان نتونستم تا حالا
چرا نمیاد چرا نمیری رشته‌ای که لیسانس شما رو به عنوان لیسانس میپذیرن؟ اگر علاقه دارید، شما یه صحبتی کردید که علاقه مندید به رشته های که کمک بکنید، چرا نمیاد به روانشناسی بخونید؟
نمیدونم که میشه
از آره عزیزم، شما با لیسانسی که دارید احتمالا ممکن ازتون بخوان یک کمک یه مقدار درس بردارید، حتی میتونید آنلاین هم بردارید تو همون یه سالی که میگید. معمولا هم حتی نمیخوان دانشگاهی هستن که شما رو برای دوره فوق لیسانس میپذیرن. بعدم اگه درستون اونجا خوب بخونید برای گرفتن دکتراتون میتونید به دانشگاهی بهتر برید و یا حداقل دانشگاهی باشه که اکریدیتد باشه در ایالتی که میخواید زندگی کنید و هستن. به نظر من ببینید، باز بودن درهای امریکا همینه دیگه. شما لیسانستون رو میتونید به عنوان لیسانس اینجا بیارید و احتیاجی ندارید که کاری براش کنید، یعنی میتونید مستقیم برید دورهای فوق لیسانسی که به شما این فرصت و اجازه بده. همطور که مثل فرض کنید کامپیوتر اجازه میدن، بسیاری از رشته ها هستن میتونید بخونید.
بله خیلی خوب، خوشحال
شدم اینو شنیدم. شما کدام ایالت میرید اگر قرار باشه؟
کالیفرنیا. ما
داریم میایم ایروان. ایروان اگر دارید میاد که اونجا اگر خواستی زنگ بزنید من میتونم بهتون محل ها رو معرفی کنم.
خیلی خوشحالم سمایی دستم، خیلی متشکرم از راه
نمایی دستم،
خیلی خوشحالم
کردی. بچه بی بچه درس به شوهرتون میگید بره یه زن بهتری بگیره برام.
بله حتما.
ببینید اون رو هم اقلا ما خوشحال کنیم به هر حال، که چرا که نه.
بله صد حتما بهتون میگم.
خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی منم همینطور، خیلی متشکرم. روز خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور.
متشکرم.
رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش
من
بفرمایید.
من می‌خواستم راجع به نوه 3 سال و 4 ماه هم صحبت بکنم. این نوه من اول تابستون خیلی علاقه به شنا استخر رفتن داشت و تقریبا بگم هر روز میومد لباسش رو در میآورد، مایوش نشون میداد، این آرمبندش نشون میداد که من می‌خوام برم استخر. با این برنامه این ما فکر کردیم که ما یه معلم خصوصی بتونیم براش بگیریم که تو خونه که اینا تو آپارتمانشون سخت داشتن بیاد و این به این شنا یاد بده. اولین معلمی که این برای این بچه اومد، اولین جلسه ای که شد، این معلم رفت تو استخر بدون اینی که ببینه که این بچه کجاست. و نوه من رفت توی جاکوزی و بلا فاصله بعد از اینی که رفت توی جاکوزی رفت روی پله پایینش و رفت ته جاکوزی و این با دست و پا زدن و دست و پا زدن این اومد بالا، یه مقدار آبم خورد و اومد و شروع کرد به گریه کردن. از اون موقع به بعد به هیچ عنوان این الان پاشو توی سخت نمیذاره. یه معلم دیگه براش گرفتیم، این پاشو که میذاره تو استخر اینقدر گریه میکنه.
آخه بابا شما خیلی زورید. حالا شنا ببخشید برای دانش بود یا علم بود که باید حتما شنا یاد بگیره؟
من گفتم خب چون آپارتمانشون استخر داره یه چیزی باشه که سیف باشه برای بچه.
آخه این چه ارتباطی با هم داره؟ چون آپارتمان استخر داره ما باید شنا یاد بگیریم؟ اگر هدفتون این است که اونجا نره غرق بشه که
بله.
خب باید مواظبش بود. نه ببینید، این که دیگه پدر مادر خب برای بقیه چیزا چی؟ نه ببینید عزیز، اولا یک معلمی رو که میخواید انتخاب کنید برای این کارا مطمئن باشید میشناسید، میدونید چگونه کار میکنه. مهم مواظبت و مراقبت و مهربونیشه و پذیرفتن ظرفیت کودک. حالا اون بکنار، شما روزی که فرزندتون با یه همچی چیز روبرو شد باید این پرونده رو میبستید برای مدتی. بعدش راهی که پیدا می شد بچه به پدرش یا مادرش که مطمئنه که باید این کار الانم بکنید، میان میرن توی استخر می ایستند، بعدم بهش بگن تو بیا کنار استخر بشین پاهاتو بذار تو آب. همین. بنابراین امروز اینجاست، بعدم یه مقداری چون اونم نشسته اونجا بدون که اصلا بهش بگن بیا تو، یه مقدار آب روش می ریزن. بعدم یه چیزی میارم بهش میدم بخوره که میگیره میشنه کنار استخر. ای بسا تمام نیم ساعت یه ساعت دو ساعت کنار استخر نشسته، پدر یا مادر شنا میکنن، حرف میزنن، یا اگر کسای دیگه هستن اونا مشغول اونم نشسته، هیچ کس هم قرار نیست بهش بگه بیا. بعد از این مدتی روز دوم حرفی هست که من میشنم مثلا تو این پله، تو هم بیا بشین تو دامن من، بیا بشین بیا تو بغل من. و واقعا همین میشونتش تو بغلتون و میگیره میشنه تو پله و اونجا هم کاری به کارش ندارید، خیلی هم خوب و خوشه. بعدن هم باش بگید باری کلا میبریدش. بعد از این مدتی بهش بگید تو خودت بیست روی پله، بنابراین میست مثلا رو اون پله، هنوز مثلا تا نصف بدنش هم توی آب بیشتر نیست، یعنی شما کاملا خاطرتون هست که اونجا آسوده است. و بعدن به تدریج حرفتون این هست که بیا برو مثلا یه ذره پایین تر تا نزدیک سرت باشه، گردنت باشه، همین. و بعدم تو خونه از وان استفاده میکنید، پر میکنید، میگید اونجا بگیر بشینیم آب بازی کنیم، برو با مامی یا بابا یا هر کسی که هست اونم بشینه اونور، یکی دوتا از این قایق کوچولوهایی که حتی ممکنه صدا کنه و حرکت کنه براش بخرید، برای که شما باید یه ارتباطی رو بین او و آب به وجود بیارید. به این کار ای بس مثلا 10 روز بازیای از این قبیل، بدونی که اصلا نه مسئله استخر مطرح باشه نه شنا مطرح باشه، و اینو بگذارونتش و بنابراین روی اون خاطره بد این رو بپوشونید. دلیلی هم نداره، یعنی همینقدر که دید با آب راحت است و میره تو استخر رو میاد ولی اصلا از شنا خبری نیست، این کار رو برش بکنید، ولش کنید حدود مثلا یه یک ماهی. بعد اگر خانه ایست که آبش گرم است یا به هر حال استخرهای از این قبیل میتونید پیدا کنید، بعد از یک ماه حالا این دفعه در حالی که پدر و مادر هستن و یک کسی که معلم شناست، ولی معلمی است که مثلا بچه رو بغل میکنه از اون طریق بهش یاد میده، نه اینکه ولش میکنه به امان خدا که برو دوتا قلوب آب بخور و شنا یاد بگیر که از بدترین و خطرناکترین کاراست و هزار تا گرفتاری بعدم پیدا میشه. به تدریج رو نزدیکش میکنید، حالا که دلتون میخواد و هنر خوبیست یا مهارت یا فن خوبیست که آدم یاد بگیره شنا رو بهش یاد بگیر. و اگر هم یاد ندید تا ولش کردید 3 ماه 6 ماه هیچ اشکالی نداره.
این تو فکرش برای بعدها این نمیمونه تو فکرش؟
چرا حتما میمونه، الان هم مونده. به همین جهت است که فقط با تجربیات مطمئن برای که با استراب و نگرانی همراهه کنارش میبریم، بدون که هیچی بخواد. شما دیدید در تمام این 10 روز یک نفر نه پیشنهاد استخر رو کرد نه شنا رو کرد نه هیچ، و اگر بکنید اشتباه، یعنی یه کاری که دوست داره، حتی دیر روز اول اصلا میاد میگیره میشینه، حتی یه صندلی بذاره کنار استخر نیادم تو، حتی روز دوم اگه یه ذره حساسه پاشو فقط بذاره توی آب نشسته لب استخر، بعد تنها کاری که میکنیم مقدار مثلا آب استخر رو میریزیم روش یا چیزی از این قبیل، هیچ هم پیشنهادی بهش نمیکنیم، یعنی فقط و فقط پیشنهادی رو بهش میکنیم که او دلش میخواد انجام بده. اگر گفت میخوام بیام توی استخر، تازه نمیگیم بیا توی استخر، میگیم بیا بغل من، یعنی با امنیت و آرامش و تمام مدت هم با شرط میزنیم و به چشماش نگاه میکنیم، چون باید مطمئن بشه که کاملا امن است و شما کنترل رو در اختیار دارید، اونم خاطرش آسوده است برای که مادرش یا پدرش یا مادر بزرگش اونجاست. یعنی کاری که میکنید این بچه که الان آب و استخر آمده با استراب در مغزش با هم گره خورده رو باید روی این استراب انقدر امنیت و آرامش و شادی و لذت ریخ که اونو پاک کنه، راه دیگه ای ندارید. و به همین جهت است که با فاست است، یعنی به تدریج او رو به آب نزدیک کنید. بهتون اینو بگم که روزی هم که خاص شنا کنه و معلم خوبی داشته باشه و فشاری بهش نیاره، فقط در حدی ازش انتظار و توقع داشته باشه که او میتونه، مطمئن باشید انگیزه ای برای شنا پیدا میکنه که ای بسا 2 برابر قوی تر از گذشته است، چون بر ترسش به درستی فائق آمده و حالا این رو نه تنها به عنوان یه مهارت بلکه به عنوان پاداش برای اینکه بتونه بر ترسش غلبه کنه داره. مثل بچه‌هایی که شما بالا میندازید و میگیرید میخندن، علتش این است که ترس از زیر پا خالی شدن در انسان طبیعی است. بچه‌ای که وقتی میره بر این ترس غلبه پیدا کنه، اون هم احساس لذت رضایت کنه. البته این کار قبل از 2 سالگی اشتباس، برای که میتونه مغزش به جمجمهش بخوره و آسیب ببینه. ولی حرف من این است که اصلا نگرانش نباشید، اتفاقی از این قبیل چیز مهمی نیست اگر و فقط اگر خانواده به درستی باش برخورد کنند، او رو با امنیت و آرامش کامل بدون اینکه ازش هیچ انتظار و توقعی بیش از حد آمادگیش داشته باشن ازش بخوان، به تدریج این وضعیت پر میشه و خاطره هم باقی نمونه، اثری هم برش نخواهد گذاشت.
بعد آقای دکتر، این اصلا اسم طبقه بالا که هستیم تو خونه آپارتمان که نشستیم، اصلا اسم استخر که میگم بریم پول،
خب نباید بگید بریم پول عزیز. آخه عزیز من، باز شما رفتید برای که او تجربه شدیم، اومد بندازش تو آب دوباره. حرف عبارت از این است که ما لباس میپوشیم، مایو میریم تو استخر، تو لباس نمیپوشیم، میای اونجا میشینی، ما اگر مثلا خواستیم میری برای ما آب میاری، میری مثلا شیرینی میاری، میاری تو مأمور این کاری، نه اینکه بشگیر ما قوانیم تو استخر، اینکه فاجعه است اصلا. یعنی اون بحث رو شما به تدریج اون رو آهسته وارد این سیستم بکنید برای بچه های تو این سن سال و موضوعی از این قبیل، بعد از این مدتی باش راحت و آسوده خواهد بود. ولی باز تکرار میکنم، مبادا ازش چیزی رو بخوای که اون براش آمادگی نداره، برای که اون وحشتش رو بیشتر میکنید و اون وقت تبدیل به مشکلات بیشتر. چه نگران نباشید، همه اینا رو میشه پاک کرد و ازش گذشت.
خیلی
ممنونم. شنگ رجمن دو دقیقه یا کمی بیشتر به پیام هاست، من از اون استفاده کنم برای پیام های خودم. اول اینکه کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ضمیر و ذهن خود را تغییر داد رو من سه شنبه 24 سپتامبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانس های 8 هفته‌ای من هست که هزینه ثبت نام برای 24 ساعت اون هم $100. همچنین هفته اول اکتبر عازم سفر هستم، یک شنبه ششم اکتبر در تورنتو، دو شنبه و سه شنبه هفتم و هشتم در نیویورک در گریت نک، چهارشنبه و پنجشنبه نهم و دهم در ویرجینیا در منطقه واشنگتن دی سی و مریلند، جمعه یازدهم در جکسون ویل در ایالت فلوریدا و بالاخره شنبه و یک شنبه دوازدهم و سیزدهم اکتبر در دالاس. در این 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت، معمولا 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر اگر ویکند هست، و اگر وسط هفته است 3 تا 6 و 7 تا 10 بعد از ظهر. کارت ورودی در همه کنفرانس ها خواهد بود به قیمت $30. اگر اطلاعات بیشتر رو میخواید لطفا با وبسایت من holakui.com تماس بگیرید و یا با تلفن 310-926-5026. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 4 کنفرانس خواهم داشت. همچنین آقای شهرام شب‌پاره با جمعی از دوستان و هنرمندشون در اونجا برنامه خواهند داشت. پویا هم در این سفر با ماست. بنابراین اگر مایلید از این برنامه ها استفاده کنید و در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. لطفاً با ما باشید.
دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
همین هفته در کباره تهران، جمعه شب همین هفته، با شهرام مرد اول موزیک پاپ. نفس رو بغض دیدار تو میگیره، روزی به چشم تو دمم بهترین بودم، عاشق ترین بودی. با هنگامه پدیده پرتحرک که موسیقی شام به شب این هفته با ستار صدای جاودانه موسیقی.
بقا نداره اونایی که خاکیان عاشق دل پاکیان.
با هنگامه پدیده پرتحرک موسیقی
بگم فقط مال منی، بگم ستاره.
همین هفته در کاباره تهران، 818-985-5800. شب که میشه جا کاباره تهران نمیشه.
من کامران توکلی، معتبرترین بیمه های تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، اتومبیل، منزل، سلامتی و عمره با مناسب ترین قیمت به شما ارائه می کنم. 888-613-2626.
همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به گفتگوی متخصصین از لون امریکا توجه کنید. 818-788-9000. همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با لون امریکا. 818-788-9000.
دکتر تورج تاد گاوری، نوروسرجن با تخصص در جراحی های مغز و نخاع و فوق تخصص در جراحی های ستون فقرات با شما صحبت می کند. همین جمعه 12 ظهر. 310-278-7000.
اگر دچار افسردگی، اضطراب و یا اختلافات خانوادگی هستید، برای یافتن راه حل‌های عملی با من پروین جوادی، روانشناس و مشاور خانواده تماس بگیرید. 323-207-5638
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید.
آی دکتر سلام.
سلام.
وقت بخیر.
خواهش میکنم بفرمایید.
من از ایران مزاحم شما میشم.
خواهش.
من در رابطه با یه مشکلی داشتم، خواستم مزاحمتون بشم، از راهنمایی شما استفاده کنم. من حدودا 6 ماه پیش یک ازدواج ناموفق داشتم، بدون فرزند، از خانومم جدا شدم. حدود 3 ماه قبل با یک خانومی که تقریبا 10 سال از بنده بزرگتر هستن و صاحب 2 تا فرزند هستن، ایرانی الاصل و مقیم آمریکا، با ایشون آشنا شدم.
صبر کنید، شما چند سالتونه؟
32 سال.
شما چه مدتی همسرتون رو میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
ازدواج ناموفق قبلی؟
آره.
حدودا تقریبا 3 سال با ایشون تو محیط دانشگاه آشنا بودم، ولی خیلی جدی نبود و تقریبا به یک ازدواج سنتی بود کاملا و خیلی سنتی با هم ازدواج کردیم و تقریبا میشه گفت حدود 10 سال شناسنامه‌ای با هم زندگی کردیم، ولی در کنار هم نهایتا 6 ماه
و نه بعد نه هم شناسنامه‌ای با هم زندگی کردیم. یعنی چی؟
یعنی اینکه ایشون اسم ایشون تو شناسنامه بنده بود و متقابلا، ولی در کنار هم دیگه زندگی نمی‌کردیم،
یعنی
مستقل از هم دیگه.
نه ایشون چند سالشون بود؟ الان چند سالشونه ایشون؟
ایشون الان همسن بنده هستن.
شما در 22 سالگی رفتی تو شناسنامه همدیگه برای چی؟
به هر حال متاسفانه میشه گفت که یک اتفاق خیلی
نه آخه، یعنی فقط چرا شناسنامه عزیز؟
عهد کردیم، ازدواج کردیم، بعد از تقریبا حدود 5-6 ماه به این نتیجه رسیدیم که با همدیگه سر هیچ گونه مسئله با همدیگه تفاهم نداریم. ایشون به شدت مخالف بود که بخوایم از هم جدا بشیم. من هم به واسطه مشکلاتی که وجود داشت این کار رو انجام ندادم. دو خونه کاملا مستقل از هم زندگی میکردیم و بعدش اتفاقاتی افتاد که تصمیم گرفتیم این کار رو اجرایی کنیم و میگم 10 سال گذشته بود از این قضیه و من تازه الان حدود 6 ماهه که دیگه از خانومم جدا شدم و طلاق گرفتیم.
شما چه مدتی با هم زندگی میکردید؟ هر 10 سال؟
خیر، نهایتا عرض کردم
خدمتتون 6-7 ماه. آخه نمیفهمم عزیز، من ببین، من نمیفهمم، شما دو نفر در 22 سالگی عقد کردید، چه کردید؟ با هم زندگی نمیکردید؟ پس چه زن شوهر؟ فقط جدا جدا برای خودتون زندگی میکردید؟
بله، اول میگم که با هم دیگه زندگی میکردیم توی یک خونه مشترک با هم دیگه.
چه مدت؟
در ایران حدود 6 ماه.
خب
و بعد از حدود 6 ماه به این نتیجه رسیدیم که اصلا ازدواج کاملا اشتباه بوده و تصمیم گرفتیم از هم دیگه جدا بشیم. اون موقع به هر حال شرایط میسر نبود، خانواده ها بسیار مخالف بودن و خب به هر حال به خاطری که توی یک شهر با هم زندگی نمی کردیم، با خانواده هامون در یه شهر دیگه جدا از هم زندگی می کردیم، دو خونه کاملا مستقل از هم دیگه و نهایتا حدود تقریبا 6 ماه پیش تصمیم گرفتیم که دیگه کاملا جدا بشیم از هم، اقدام کردیم و عرض کردم خدمتون که از هم دیگه جدا شدیم.
حالا شما حرف من این است که 9 سال شما زن شوهر بودید ولی با هم زندگی نمی کردید؟
بله.
اوکی، حالا فهمیدم، چون برای من اصلا چیز تعجب آوری بود. خب حالا این خانم در بچه هاشون چند ساله هستن؟
عرض کردم خدمتون این ازدواج قبلی من بود تا حدود 6 ماه پیش تمام.
این خانم
حدود 3 ماه قبل بله با یه خانم آشنا شدم که ایشون 10 سال از بنده بزرگتر هستن، ایشون هم یک ازدواج ناموفق داشتن، ایشون هم جدا شدن از همسرشون و صاحب 2 فرزند هستن.
بچه ها چند سالند؟
10 ساله و 15 ساله.
پسر یا دختر؟
هر دو پسر.
ایشون در امریکا زندگی میکنن؟
بله.
شما همدیگر رو دیدید یا ندیدید؟
خیر، همین الان یه چند تا آیتم رو به هر حال یعنی می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که خیلی یکی از آیتماش اینه که ما همدیگر رو ندیدیم ولی روزانه تقریبا میشه گفت که با همدیگه زندگی میکنیم. روزانه تقریبا بالغ بر 7-8-10 ساعت با همدیگه روزانه صحبت میکنیم، تقریبا میشه گفت که با همدیگه زندگی میکنیم تلفنی، ولی خیر هنوز دیداری با همدیگه نداشتیم.
خب به چه مناسبت شما به ایشون علاقمند شدی؟
حقیقتش اینه که تقریبا حدود 6 ماه پیش به واسطه حالا میگم بیزنسی که وجود داشت من با این خانم آشنا شدم. ابتدا به ساکن تقریبا میشه گفت که به حالت یک فان، شاید یک دوستی خیلی ساده تصمیم گرفتم که با ایشون آشنا بشم. ایشون هم فقط دوستی ساده رو مد نظرشون بود. بعد از گذشت تقریبا میشه گفت که یکی دو هفته مشخصه های خیلی بارزی توی به هر حال روحیات ایشون وجود داشت که بسیار من از این قضیه خوشم می اومد و شاید چیزهایی بود که تا حالا تو زندگیم تجربه نکرده بودم.
چی بود اینا؟ دو سه تا چیا بود؟
یک، صداقت بیش از اندازه ایشون.
یعنی چی؟ چه صداقتی نشون دادن؟
هر وقت حسی وجود داشت وجود داشت، هر وقت هم وجود نداشت وجود نداشت. چون همیشه توی رابطه‌های قبلی من به این صورت بود که من همیشه معمولا وقتی که ارتباطی رو می‌گرفتم با کسی به این واسطه بود که خب حالا هر کسی به یک نحوی با من آشنا میشد برای یک چیزی، حالا یکی به خاطر موقعیت شغلی من، یکی به خاطر موقعیت مالی من، رابطه هم بیشتر به این صورت بود. ولی که نشون شد اولین کسی بودن که ارتباطشون با من به خاطر شخص خود من بود.
یعنی شخص خود شما را از کجا میرسن که به خاطر شما بوده؟
حالا توی صحبتایی که با هم دیگه کردیم مشخص بود که ایشون میگم هیچ چیز من، هیچ چیز تقریبا میشه گفت که مادی من برای ایشون جذابیتی نداشت.
اصلا مسئله مادی نیست، آدما میتونن از هم خوششون بیاد، اون یکی که از یکی خوشش اومده صد برابر اون ثروت داشته باشه. خب پول نبوده که نبوده، پول نبوده که نشانه درستی رابطه نیست. آدمایی بودن که در طول تاریخ هرچی هم پول داشتن خرج کردن برای شهرت و قدرت. معنی نداره عزیز، یعنی شما این که نمیتونین امتیاز یاده این باشه برای شما، پول شما من نمیدونم اصلا چقدر هست و ایشون هم ای بسا همچنین بعض مالی خود ایشون چطوره؟
بسیار بهتر از بنده.
خب پس بنابراین با شما کاری از نظر مالی ندارم، ولی این که سبب نمیشه که اگر یه زنی نیاز مالی به پول مردی نداره نشانه صداقتشه.
نمیدونم آقای دکتر چجوری براتون توضیح بدم. عرض کردم خدمتتون، میگم حالا به هر حال شاخصهای ایشون داشت که میگم یکیش حالا
غیر از صداقت دیگه چی؟ غیر از صداقت چی دارن ایشون؟
شاید مهربونی بیش از اندازه
از راه دو.
بله
خوشون بیکار،
چیزایی که میگم هیچ وقت من تجربه نکردم.
ازم یادم که روزی 10 ساعت پای تلفنش از صرف میذارم باید خیلی بیکار باشه. مهربونی نیست تو ایران هم مردم چون خیلی ها بیکارن صبح تو غروب تو خونه هم دیگه، اینجا که میان همه کلافه میشن چرا شما میرید سر کار؟ به مهربونی چه ارتباطی داره؟ چه کردن برای شما که بوی مهربونی میده؟
شاید مثلا رابطه، حالا اینی که از بکنم خدمتون، مهربونی به خاطر این بوده که شاید من مثلا رابطه خیلی خوبی رو با خانوادم نداشتم.
ایشون چه ارتباطی با اونا داره عزیزم؟
من رو خیلی ایشون تلاش کردن که رابطه من رو با خانوادم به هر حال اوکی کنن.
چه جوری تلاش کردن؟ چه کردن؟ چه کار کردن ایشون؟
توی صحبت‌های بسیار زیادی که با من داشتن و با خانوادم هم صحبت کردن و ایشون
خانواده شما اگر بدونم پسر 32 سالش رو یه خانم 42 ساله با دو تا بچه 10 ساله و 15 ساله میخواد ببره، مطمئن باشید نه تنها نصیحت ایشون نمیخوان، گوش به حرف ایشون نمیدن، باشدن میجنگن.
ولی الان عملا اتفاقی که افتاده دقیقا شاید برخلاف این بوده.
یعنی همه سب کنین، خانواده شما پدر و مادر و خواهر و برادر هرچی دارید فکر میکنن یه خانمی که دو تا بچه 10 ساله و 15 ساله داره تو امریکا برای شما خوبه؟
مخالفتی رو نکردن. چون عرض میکنم خدمتتون من یه سری حالتایی رو داشتم که دقیقا بعد از حدود 32 سال چون تمام این حالت ها از بین رفته.
چه حالتایی داشتید عزیز؟
مثال یکیش این بوده که من توی رابطه‌ای که داشتم شاید بسیار دروغ میگفتم، ولی الان اصلا این حالت وجود نداره به هیچ عنوان. همیشه خشمگین بودم، الان این حالت ها خیلی کم شده. خیلی اتفاقات دیگه که به هر حال میگم چون خانوادم هیچ وقت این حالت رو از من ندیده بودن و الان تازه دارن این چیزا رو میبینن و دقیقا با عصبانی این اتفاقات رو این خانم میدونن. به هر حال مخالفتی رو
ایشون از اونجا انرژی درمانی میکنن برای شما میفرستن که حال شما یه حالت منیک دیپریشن داشتی عزیز، منیک حالت دیپریشن
بله.
دیپریشن با افسردگی شدید با خشم و عصبانیت همراه بوده، الان تو حالت منیکت هستی نیست؟ به ایشون ارتباطی نداره، برای که کاملا پیداست عزیز، شما کاملا پیداست که حالت دو قطبی رو داری. آیا همچی تشخیصی روی شما قبلا دادن؟
خیر، ولی بله احتمال این وجود داشته که من دو قطبی بودم.
چقدر پایین هم... چقدر پایین و بالا میری عزیز؟
بسیار زیاد نوسان داشتم، ولی توی تقریبا میشه گفت این 3 ماه اخیر خیلی کم.
خب معلومه عزیز، برای که ایشون ببین عزیز، شما یه حالت منیک دیپرشن داشتی، افتادی رو فاز شیدایی و سرخوشید و بنابراین خوشبین و مثبت و امیدوار و بعدم بسیار اهل گفت و شنود. حالا تو روزی که روزی 10 ساعت با ایشون حرف میزنی، کار زندگیت به چه صورتی عزیز؟
من دقیقا به کارا میرسم، ایشون هم به کارشون میرسن.
خب به بقیه کارا نمیرسی، به ورزش نمیرسی، به دوستان نمیرسی، به رفت آمد نمیرسی؟
تقریبا یه جوری مدیریتی که در ضمن این که حالا به هر حال تقریبا میشه گفت که بیشتر این حالت به خاطر این اتفاق افتاده که از خوابم کم شده، بلکه تمام کارهام حالا هم از ورزش، دید و بازدید، تمام کارهای روزمره.
چند ساعت میخوابی عزیز؟
الان تقریبا 2-3 ساعت.
خب شما میفتی به زودی عزیز، شما به زودی میفتی تو...
این حالت خیلی قدیمیه ها، یعنی تقریبا از دوره دانشجویی بنده که حدود تقریبا 15 سال پیش بوده، من عادت دارم به همین حالت روال خواب، یعنی 15 سال روال خوابم همینه، نهایتا شبی 2-3 ساعت بیشتر نمیخوابم.
خب رایت، برای که شما حالت منیک رو داری عزیز، الانم تو اون فازش هستی. خب حالا برنامه‌تون، چون من مسافر 5-6 دقیقه بشه، برنامه‌تون و هدفتون چیه؟
الان همین، از شما کمک میخوام در رابطه با این که ما هم دیگر رو ندیدیم و اون اختلاف سنی وجود داره. حالا من یه مشکل دیگه هم که داشتم، این پاس کنترل اصلا نداشتم، الان دارم نهایت تلاشم رو میکنم که این اتفاق بیفته و میگم خیلی از این حالتها درست شده. این خانم یه مقداری نگران این هستن که شاید این حالتها در آینده برگرده و من هم تصمیم گرفتم که مهاجرت کنم، ایران زندگی نکنم، آمریکا زندگی کنم. یه سری کارهای اولیه انجام شده، دارم این کارها رو انجام میدم. میخوام بدونم که عرض کردم یکی ورود من به این خانواده و آشنایی با فرزندانشون میخوام بدونم چجوری باشه و اصل قضیه رو هم که شما با این صحبتی که فرمودید اصلا کلا مسکی زیر سواله و شما تاییدش نکردید این رابطه رو.
نه اصلا معتقدم شما اگر بیاد اینجا ایشون رو به هم میرزید و خانواده رو، به مطمئن باشید به 2 ماه هم رابطتون نمیکشه، برای اینکه این رابطه رابطه سالمی نیست عزیز. ایشون یه خانومی است که بی خودی از اینکه یه مردی این همه بهش توجه بکنه و بشینه باش حرف بزنه که خودش نشون میده چقدر زندگی خالی داره خوشحاله، 2 تا بچه 10 ساله و 15 ساله داره، اونم پسر، شما رو اصلا نمیپذیرن که بخوای تو زندگیشون کاری داشته باشید و بعدم حال شما عوض میشه عزیز. این ماجرای ایمپالسیوی گفتی تو چه زمینایی هست؟ مثلا مشروب مواد مخدر رفتار چیه؟
نه این که مرزبندی برای به هر حال اتفاقات دور و برم ندارم.
یعنی مقصودت چی عزیز؟
یعنی این که اگر قراره که من، البته میگم این حالت تازه به وجود اومده، اگر کسی منو خشمگین میکنه، الان تصمیم گرفتم که من حد مرزم این باشه که تا اینجا میرم، از این به بعدش دیگه مهم نیست اون پوینتی که به سمت من هست، من حالا خشمگین بشم و یا نشم اون دیگه دست خودم باشه. قبلش به این صورت بوده که اگر میگم حالا یه اتفاقی میفته سریعا من از کوره در میرفتم، سعی میکردم جنجال دی درست میشده، به هر حال بسیار پرخاشگر و الان بسیار آرام.
خب دیگه فقط خوابید شما، به زودی این قول ما بیدار میشه عزیز دوباره. نه ببینید، شما که معالجه نشدی قربونت، شما فقط از یه فازی رفتی، منی که داد میزدم و جیغ میزدم و چنین و چنان، حالا خوابیدم. خب معلوم صدایی هم ازم در میاد، فان اینقدر خاموشم، لگدم بهم میزنن شاید بیدار نشم، ولی معناش این نیست که من خوب شدم یا این خانم شما رو خوب کرده، ایشون کاری نیست، کاری نمیکنه، چیزایی نیست مثل این که قد شما رو هم بلند کرده باشم، چی کاری نمیتونه بکنه. شما دو تا آدم هستید با هم حرف زدید، شما یه ویژگی روانی دارید که با ایشون گره خوردید، ایشون هم یه ویژگی روانی رو داره که با شما گره خورده، ولی این گرهی که شما دارید ناشی از یه تفاوت و یه تشنگی هر دوی شماست برای یه چیزایی که بعداً به جان هم و به جنگ هم خواهید رفت. یعنی اگر شما روش حسابی میکنید عزیز، ولی اگر شما میخواید از این فرصتی که هست استفاده کنید برای برنامه و هدفاتون مشروط بر این که ایشون بدونن، من هیچ مسئله و مشکلی باش ندارم.
اصلا نه دکتر، یعنی من همیشه قدم اول برای مهاجرت همیشه مخالف مهاجرت بودم و هیچ وقت حاضر نبودم ایران رو ترک کنم، با اینکه موقعیت‌های بسیار زیادی داشتم برای انجام این کار.
چه شغل و کاری هستید عزیز؟
من منیجر یه شرکت بزرگ نفت و گاز هستم.
خب اینجا میخواید بیاید چه کار بکنید؟
حالا یه اپلیکیشن هایی رو پر کردم برای یه سری شرکت های اویل که حالا حداقلش اینه که یه جوابهای مثبتی رو دادن مبنی بر کار در تگزاس، اوکی بوده، ولی خیلی جدی هنوز نشده و خیلی جدی هنوز بهش یعنی فکر نکردن و باهاش شروع نکردن.
یعنی شما رو بدون اینکه ببینن بهتون پیشنهاد شغل و کار دادن؟
خیر، ما هم بر حال اپلیکیشنی رو که پر کردم رزومه کاری بنده مشخص بوده در ایران، همین که مصاحبه هایی رو داشتم و با نمایندگان این شرکت در دبی ملاقاتی رو داشتم که تایید بوده کار بنده برای این شرکت.
شما رشته تحصیلیتون چی عزیز؟
من مدیریت خوندم، کارشناس ارشد مدیریت دولتی.
حالا من فقط دو دقیقه وقت دارم. واقعا اگر پرسش شما این است که من برای این رابطه آینده‌ای می‌بینم، نه، برای دوستیتون آره، در حد دوستی، در حد همکاری، یاری آره، ولی این که شما فکر کنید وارد زندگی ایشون بشید یا بچه ها شما رو بپذیرند یا شما بتونید اونجا از یه ثبات و قراری برخوردار بشید، اصلا شما
اگه اجازه بفرمایید من بتونم مجدداً حالا فردا یا تایم دیگه مزاحم شما بشم، فقط یک مطلب رو خدمتتون عرض کنم که من رابطه تلفنی با فرزندان این خانم بسیار خوبه، یعنی من الان حدود یک ماه با فرزندان این خانم هر دو تماس تلفنی دارم، رابطه بسیار خوب. یعنی چیزی که
بچه‌ها چه مدتی است در امریکا هستند؟
همه سالهای زندگیشون رو در امریکا بودن.
چجوری فارسیشون چطوره؟
بسیار خوب. مادرشون بسیار و پدرشون بسیار تلاش میکنن که فارسی صحبت.
چه مدتی است اونا رو گفتی جدا شدن؟
تقریبا حدود 2 سال.
بچه‌ها با کی زندگی میکنن؟
با مادرشون.
یعنی به چه مقداری هر روز؟
کامل غیر از ویکند ها که پیش پدرشون هست.
به هر حال شما میدونین علت جداییشون از هم چی بوده؟
شاید بیمسئولیت اون آقا به هر حال بیشتر مد نظر بوده.
بیمسئولیت به هر حال عزیز، حالا اگر یه موقع دیگه خواستید میتونید بیاد صحبت کنیم. به هر حال مواظب خودتون باشید و خوشحال شدم باهاتون حرف زدم.
ممنون شما، متشکرم، تشکر از
راهنماییتون، خدا نگهدار. شنگ رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
اگر می‌خواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی‌های موفقیت‌آمیز تماس بگیرید. جراحی‌های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب‌ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و انسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
بعد از یک تصادف با دفاتر حقوقی LA Trial Lawyers تماس بگیرید تا از ابتدای کار تا آخر، چون یک دوست مجرب و دلسوز در کنار شما، حقوق شما را از شرکت‌های بیمه گرفته و جلوی بیدادی را بگیریم. الکس اسکندری با تلفن 855 سرمه تماس حاصل فرمایید.
چنانچه املاک مسکونی و تجاری شما بر اثر آب، آتش، زلزله و یا نشست پی ساختمان آسیب دیده است، دکتر کورس لاهوتی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، با تجربه فراوان به همراه همکاران زبده خود، بالاترین خسارت را برای شما از شرکت‌های بیمه دریافت خواهند کرد. در صورت دریافت نکردن خسارت از شرکت‌های بیمه، شما دستمزد و هزینه‌ای به دفاتر دکتر کورس لاهوتی پرداخت نخواهید کرد. دفاتر در ولی و اورنج کانتی، 818